در واقع وقتی میگه که مثلا اول قدم در ارتباط انسان با خدا نیازه، ممکنه برای اکثر ما اصلا لایعنی باشه، یعنی چه نیاز، ولی خوب باش تاکید میکنه و ممکنه اصلا برای ما خیلی نه فقط قرابت داشته باشه فهمش، بلکه عجیب باشه قبولش که کسی بگه که اول وظیفه که نسبت به خدا داری بینه که نسبت به خدا نیاز داشته باشی، به درگاه بی نیاز نیاز ببری. خب این رو که هم خب حالا نیاز یعنی چه؟ یعنی خود شمس قرائن و امارات فراوانی، با اینکه هیچ وقت شمس خودش صریحا نمیگه نیاز یعنی چه، ولی قرائن و امارات فراوانی هست که نیاز یعنی یک حالت ادراکی در آدمی که در اون حالت ادراکی ادراک بکنه که خودش هیچه، ادراک بکنه که هیچ کدام از دارایی های به حسب ظاهرش، یعنی دارایی های تو علامت نقل قول به اصطلاح دارایی ها، دارایی های کذاییش، اینا دارایی های او نیست، چه دارایی هایی که از مقوله داناییه و چه دارایی هایی که از مقوله توانایی، چون ما همه دارایی هم از میدست هست دیگه، دارایی های داریم از سنخ دانایی هامون و یه دارایی های داریم از سنخ توانایی هامون، یه دارایی های علمی داریم، یه دارایی های قدرتی داریم، یه دارایی های نظری داریم، یه دارایی های عملی داریم. نیاز به نظر مولانا و شمس و البته علامه تاکیدن بر شمسه، یعنی این که شخص ادراک بکنه، نه این که تظاهر بکنه به این، اونم تظاهرم وقتی میگم این تظاهر پیش دیگران بکنه، حتی پیش خودش هم تظاهر نکنه، واقعا رسیده باشه به این نکته که من یک مجموعه ناداریم، یک مجموعه احتیاجم، یک مجموعه حاجتم، من هیچ دارایی ندارم. هیچ دارایی ندارم به معنای نوعی توهم زدگی نیست که شخص بگه خب معلومه که من دارایی دارم. حالا عرض میکنم، نه یعنی که تو قبول نکنی که مثلا هوش داری، قبول نکنی که قدرت حافظه داری، قبول نکنی که مثلا سرعت انتقال داری، قبول نکنی که مثلا ثروتی داری، فرض کنی زیبایی داری و همسال داری، نه، به معنای این که ادراک بکنی که همه این چیزهایی که به اصطلاح داری در واقع از آن تو نیستن، در واقع مال تو نیستن، تو مالک اونها نیستی. اگه این احساس رو بکنی، من متقابل با و متناظر با این احساس نوعی وابستگی به غیر در تو پدید میاد. شکی نداره که شما در هر ناحیه احساس بکنی که چیزی که دارید از خودتون نیست، خب به اون کسی که این چیز رو به شما داده احساس چی میکنی؟ احساس نیازمندی میکنی، احساس وابستگی میکنی، احساس تعلق میکنی. خب شمس برای این خیلی اهمیت قائل و بنابراین تا وقتی که ما احساس میکنیم که مثلا ثروتی داریم، قدرتی داریم، علمی داریم، جمالی داریم، شهرتی داریم، محبوبیتی داریم، حیثیت اجتماعی داریم، جاه و مقامی داریم، و تا وقتی که احساس میکنیم که خب بالاخره من یک سلسله مملوکات دارم، من شاگرد دارم، من عرض میکنم همکار دارم، من همسر دارم، من دوست دارم، تا وقتی احساس بکنیم که اینها از آن منن، خب این نیاز در ما نیست، ما پریم، پریم، و به تعبیر مولانا تا ما پریم هیچ صدای خوشی از ما بیرون نمیاد، مثل نایی که باید خالی باشه، کاملا مجوف باشه تا صدای خوش از ما. خب این اول چیزی که شمس برش تأکید میکنه و اون که میگه ما باید یک پارچه نیاز باشیم، احساس بکنیم که ما فقط تنها چیزی که داریم نیاز داریم. به تعبیر زیبا ولی در این حال ناشی از در واقع تشابهات لفظی، در واقع شمس میگه فرق ما با خدا اینه که خدا همه چیز داره فقط نیاز نداره، ما هیچ چیز نداریم فقط نیاز داریم. وقتی میگه که چون هر کسی هر وقت چیزی که نداره شما برش هدیه میبری خوشش میاد، نه چیزی که داره، خب شما پیش خدا باید نیاز هدیه بری، چون خدا تنها چیز که نداره نیازه، بنابراین باید نیاز هدیه بود پیش خدا، چون اینو نداره و خوشش میاد این هدیه، خب البته این یه تشابه لفظیه در واقع، ولی به هر حال این مورد تأکیده که تا وقتی احساس نکنیم که هیچ چیز از خود ما نیست، این ادراک نکنیم، ببخشید احساس نه، ادراک نکنیم که هیچ چیزی که داریم از آن خودمون نیست، ما در واقع گام اول رو تو وظیفه شناسی شمس برنداشتیم. خب در اینجا البته یک بحث وجود داره و اون این که آیا واقعا یه همچی ادراک نیازی یک پیشفرض ما بعد طبیعی و فلسفی نیاز داره یا نه. در خود مقالات شمس شما چون چیزی نمیبینید، ولی خیلی ها گفتن این احساس نیاز اگه بخواد این ادراک نیاز احساس من ادراک بگیری، این ادراک نیاز اگه بخواد در کسی پدید بیاد باید یک عرض بکنم که پیشفرض ما بعد طبیعی داشته باشه. من فقط یه اشاره میخوام بریم بکنم، این پیشفرض ما بعد طبیعی رو من با مثال میگم، من با مثال نخ معمولا اینو میگم. شما در نظر بگیرید که یه نخی داشته باشید، فرض کنید طولش بسیار زیاد باشه که هر کاری بخواید با این نخ بکنید بتونید بکنید، یه نخی مثلا نازک هم باشه اشکال نداره ولی در این حال خیلی طولانی باشه. خب شما فرض کنید که مثلا تو این نخ یه جاش یه گره میزنید، 5 متر اون طرف تر روی نقطه ای از این نخ 7 گره میزنید، واجب میکنید 10 متر اون طرف تر روی نقطه ای از همین نخ 50 گره رو هم میزنید و به همین ترتیب فرض کنید در فواصل متفاوتی از این نخ شما گره های متفاوت بزنید، یه گره بزنید، یه جا 3 گره رو هم بزنید، یه جا 10 گره بزنید، یه جا 5 گره بزنید و به همین ترتیب. خب شکی نیست که این نقاطی که پدید میاد بر این نخی که قبلا هیچ نقطه‌ای بر روش علی ظاهر پدید نبود، این نقاطی که پدید میاد به لحاظ کوچکی و بزرگی خیلی با هم فرق دارن، شکی نیست. و چون به لحاظ کوچکی و بزرگی خیلی با هم فرق دارن، کارکردهای متفاوت هم دارن، درسته؟ مثلا یکی از این وقتی که مثلا شما یک گره زده باشید، این گره میتونه از سوراخ سوزن بگذره، اما یه جایی نخ رو 50 گره رو هم زده باشید دیگه این گره با 50 درست شده هیچ وقت از سوراخ سوزن رد نمیشه. کارهای مختلفی میشه کرد با اینا، درسته؟ ما به حسب ظاهر وقتی به این نخ نگاه میکنیم، به این نخ طولانی نگاه میکنیم، میبینیم جاهای گره های بزرگ داریم، گره های کوچکتر داریم، کوچکتر و گره های خیلی بزرگتر داریم، اون وقت این کارکرد های مختلف رو به چی نسبت میدیم؟ در واقع به گره، میگیم این گره کوچولو کارکردش اینه، اون گره بزرگتر کارکرد متفاوت داره، نمیگم بهتر ولی متفاوت، اون گره بزرگتر کارکرد متفاوت داره. اما یه آدمی که نظر دقیق داره میفهمه که همه اینا کارکرد کی هست در واقع؟ نخ. گره که چیزی نیست. این کار کوچولویی که این گره اینجا انجام میده کار نخه. اون کار گنده‌ای هم که اون گره بزرگ اونجا انجام میده کار نخه. اون نخ گره بزرگتر بزرگتر هم اون هم یه کارکرده برای خودش داره، ولی همشون کار نخه. بنابراین اگر گره ها به خودشون نگاه بکنن، وقتی میگن که من یه کار کردم تو کار کردت از من کمتره، اون کار کردش از من بیشتره و بالاخره من و تو و اون میگن، اما اگه یه روزی تصمیم بگیریم گره ها رو که بسته ایم از نو چیکار کنیم؟ باز کنیم، وقتی میبینیم تمام این کارکردها کارکردهای اون نخ بوده، این گره خودش ارزه ای نداره، ارزش مال اون تعداد گره های نخه در واقع. این در مثال خیلی واضحی. در واقع اگر به این نظر نگاه بکنید میبینید که اگر کار کردی از این آقا برمیاد و از اون خانم برمیاد و از اون آقای دیگه و از اون خانم دیگه برمیاد یا از من برمیاد، من یه گره هم تو این نخه هستی، توجه میکنید؟ و جالب اینه که این که چند تا گره رو هم بخوره تا من درست بشم هم دست خودم نبوده دیگه، خب یه گره های رو هم خورده این نخه هستی، در من یه حافظه پدید آورده، در شما یه حافظه قوی تر، در من یه هوشی پدید آورده، در شما یه هوش قوی تری پدید آورده، در شما یه زیبایی پدید آورده، در من یه زشتی پدید آورده و قصد آغاز دیگه فرق نمی کنه. کارکردهای مختلفه، اما این کارکردهای مختلف با این دید معلوم که کارکردها یک چیزه، یعنی اونجا که زشتی میبینی زشتی رو باید به همون نسبت بدید که اونجا که زیبایی میبینی زیبایی رو به همون نسبت بدید و هر جا خشونتی میبینید، هر جا عرض میکنم که رأفتی میبینید، هر چیزی در جهان میبینید باید به اون نخ نسبت بدید دیگه. خب حالا قدما به جای که تعبیر نخ، این تعبیر نخ معمولا نخ این تعبیری است که بیشتر در عرفان مسیحی به کار میره، قدمای ما بیشتر از تعبیر چی استفاده میکردن؟ موج. میگفتن یه موجی تو دریا اینقدر کوچوله که فقط شما وقتی شنا می‌کنید تو دریا یه ذره شما اینجوری اینجوری می‌کنید، بعدم کنترلتون دست می‌گیره و شناتون ادامه می‌ده. یه موج هست که نه، وقتی به کمرتون بخوره چند بار شما رو عرض می‌کنم که می‌پیچونه و یه پنجامتون طرف‌تر شما رو قرارتون می‌ده. خب اینو یه موج هم هست که وقتی به یه قایق بخوره، به بدن بخوره، امکان داره واژگونش بکنه. خب یه موج هم هست که به یه اقیانوس پیمان بخوره، خرد می‌کنه اقیانوس پیمان. درسته؟ موجا اگه به هم نگاه بکنم ممکنه بگم که تو ارزت کجاست که فقط یه آقای خانمی که داشت شنا میکرده یه ذره اینجوری اینجوریش کردی، من زدم یک عرض میکنم که اقیانوس پیما رو کشید، اقیانوس پیما رو خورد کردم، این قدرت کجا اون قدرت کجا؟ اما اگر کسی از زیر دریا، از کف دریا داره به بالا نگاه میکنه، میبینه تمام این کارهای کم یا بیش، درشت یا عرض میکنم که ریز خورد یا کلانی که انجام میگیره، همه داره آب انجام میده. آب یه جور که خیزابه میگیره اسمش میشه این موج کوچولو، همون آب یه جور که خیزابه میگیره اسمش این موج بزرگ. همه اینا هنرش به پای آب باید نوشته بشه، عیبش هم باید به پای آب نوشته بشه. موج ها وقتی از اصل مشترک خودشون غفلت میکنن به خودشون نسبت میدن. اگه موج ها به اصل مشترک خودشون توجه بکنن چیزی به خودشون نسبت نمیدن، اون اصل مبدأ طبیعیه که آدم وقتی ادراک نیاز میکنه که بفهمه یه اصل مشترکی در نه فقط همه آدمیه بلکه در همه موجودات هست که تمام هنرها و عیبها رو باید به پای اون نوشت، تمام قدرتها رو باید به پای اون نوشت، تمام علمها رو باید به پای اون نوشت، تمام جمالها رو باید به پای اون نوشت، همه خیرها رو باید به پای اون نوشت، همه معرفتها علمها رو باید به پای اون نوشت، همه چیز. خب این اینو میخواد، یه همچین دید ما بعد طبیعی میخواد. این دید ما بعد طبیعی در خود مقالاتش هم چندان واضح نیست، در مولوی هم چندان واضح نیست، بعدها در ابن عربی و اتباع ابن عربی که کار اون مبنا در اونا واضح شد وقتی که بعد نظریه وحدت وجود رو برش تاکید کردن و کاملا فرمولاسیون جدی ازش به دست دادن و گفتن وحدت وجود به معنی که کل هستی رو یک موجودی که پر کرده و حالا دیگه تعابیر مختلف داره که لا مؤثر فی الوجود الا الله. درسته؟ در عالم هستی فقط یه موجود تأثیر میتونه بگذاره، دخل و تصرف میتونه بکنه و اونم اللهه. حالا تعبیر دینیش اللهه، تعبیر عرض میکنم که عرفانیش چیه؟ وجود سر، وجود بعد، وجود محض یا هر تعبیر دیگه که بکنیم. ظاهرن به نظر میاد بدون این فهم این مدعای ما بعد طبیعی اون ادراک بر کسی حاصل نمیاد، اگرچه من بعید نمیبینم که سنخهای روانی نادر مصداقی و کم شمالی وجود داشته باشن که اینا بدون اینکه یه همچین نظرگاه ما بعد طبیعی هم داشته باشن اصلا به اقتضای سنخ روانیشون از اول خودشونو هیچ میبینن، از اول برای خودشون هیچ دارایی استقلالی قائل نیستم. حالا بعداً توضیح میدم که این نکته به معنای این نیست که ما واقعیت‌ها رو انکار بکنیم، فقط باید واقعیت‌ها رو از یه منظر دیگه تفسیر کنیم. ببینید معنیش این نیست که بالاخره طول قد این بیشتر از اینه، معنیش این نیست که قدرت حافظه این بیشتر از اینه، به این معنا نیست، ولی یه جور خاصی باید اینو تفسیر کرد تا همچین احساسی پیش بیاد. این مطلب اول. مطلب دوم بعد از این، شمس اعتقاد داره که هر که نیاز در پیش بگیره نسبت به خدا، عشق به خدا در او پدید میاد. عشق به خدا فقط و فقط بر اثر ادراک نیاز پدید میاد. کسی که احساس و ادراک نیاز نمی کنه به خدا، این هیچ وقت عشق به خدا در دلش نمیشینه، عاشق خدا نمیشه. بنابراین مرحله دوم این که ما باید عاشق بشیم، ولی بخواست به تعبیر حافظ بگیم عاشق شویده، در واقع وظیفه شناسی دومی که برای ما میگه اینه که ما باید عشق به خدا پیدا کنیم. خب عشق به خدا یعنی چه؟ این یکی از مدازم مشکل ترین سوالات عرفان که وقتی میگن عشق به خدا پیدا کنید یعنی چه؟ ما میفهمیم عشق به یه انسان دیگه یعنی چه؟ فهم میکنیم. حتی عشق به انسان دیگه رو با دوستی با انسان دیگه هم تفاوتشو میفهمیم. عشق به انسان دیگه را با عشق به آرمان ها هم تفاوتش رو میفهم. من یه وقتی عاشق شما به عنوان یک انسان، یه وقتی عاشق حقیقت هم، عاشق خیر هم، عاشق عدالت هم، اینا هم تفاوتش رو ما میفهمیم. اما عشق به خدا واقعا یعنی چی؟ کسی که میگن عاشق خداست به چه معنا؟ تنها چیزی که واضحا میشه گفت بچه سلبی این مسئله است، یعنی میشه گفت عشق به خدا چه چیزی نیست. اما این که بعد از که چه چیزی نیست بگیم چه چیزی است، این چه چیزی استش به نظر من بسیار مشکل. خب عشق به خدا چه چیزی نیست؟ خیلی واضحه، خدا موجودیست لایتناها. هر موجودی که ما در اطراف خودمون میبینیم متناهی، پس هر موجودی که در اطراف خودمون میبینیم خدا نیست. پس عشق به هر موجودی که در اطراف خودمون میبینیم در واقع عشق به خدا نیست. این بچه سر میشه. بنابراین اگه من به مال خودم عشق ورزیدم، به ثروت خودم عشق ورزیدم، یا به علم خودم عشق ورزیدم، یا من به هر چیز خودم عشق ورزیدم، اون چیز خدا نیست. و چون اون چیز خدا نیست، پس من در اون چیز عشق به خدا نمیورزم، دارم عشق به چیز خاصی میورزم. این بچه سلبی. به تعبیر دیگری وقتی ما میگیم عشق به خدا، یعنی عشق به چیزی که غیر نداره، چون لایتناهاست. هر چیزی لایتناهاست که غیر نداره. خب ولی همه موجودات که در اطرافمون هستن متناهی هستن، و چون متناهی هستن غیر دارن. بالاخره این انسان غیر از این انسان، این انسان غیر از این انسانه. خب بنابراین عشق به خدا در واقع یعنی عشق نداشتن به هیچ موجود خاصی، از آن رو که موجود خاصی، خواه موجود خاص انسان باشه، خواه عرض میکنم که حیوانی باشه، خواه نباتی باشه، خواه جمادی باشه، خواه عرض میکنم که حتی آرمانی باشه و هر چیزی میخواد باشه، اون بالاخره اون موجود خاص از آن رو که خاصه غیر داره، و چون غیر داره پس متناهی نیست. نامتناهی نیست، متناهیه و بنابراین خدا نیست. خب یکی از این موجودات که خدا نیستن هم خود منم. اینه که شمس دائما تکرار میکنه که عشق به خدا یعنی خودبین نباش، خود دوست نباش. خب این بچه سلبیه. اما خب حالا فهمیدیم که پس من نباید به این موجود و این موجود و این موجود و این موجود خاص از آنی که موجود خاصن عشق ببرزم. اما همین بچه سلبی کافیه یا این کافی نیست؟ ببینید اگر شما یه کار رو انجام دادید، مثال بزنم، اگه کار رو انجام دادید و وقتی به خودتون رجوع کردید این کار رو واقعا به خاطر به دست آوردن ثروت نکردید، به خاطر به دست آوردن قدرت نکردید، به خاطر به دست آوردن جاه و مقام نکردید، به خاطر حیثیت اجتماعی نکردید، به خاطر شهرتتون نکردید، به خاطر محبوبیت هم نکردید، درسته؟ پس به خاطر هیچ کدوم از چیزا نکردید. میتونید تا که دیدی به خاطر هیچ کدوم از شیشتا نکردید بگید خب پس به خاطر خدا کردم، یا نه برای خدا کاری رو انجام دادم یا عاشق خدا بودم، شرط لازمش اینه که عاشق چیز دیگری نباشید، ولی این شرط کافی نیست، یه چیز اضافه هم میخواد. چجور قضیه؟ آیا صرف این که من دلبسته به هیچ موجود محدود متناهی غیر داره خاصی نباشم این کافیه که بگم من عاشق خودام، یا نه این عشق رو نداشتن شرط لازم عشق به خدا هست ولی شرط کافی نیست، یه چیز اضافه هم میخواد؟ این به نظرم خیلی بحث مشکلی تو عرفان، خیلی خیلی مشکله و من فکر نمی‌کنم بشه به صورت قطعی جوابی به این سوال داد. ولی در عین حال یه سلسله چیزهایی از بیانات شمس قابل استخراج و قابل استنباط هست که من خدمت عرض می‌کنم. در چند جا میگه که خدا پرستی در واقع خلاف و ضد خود پرستی. خب اگر بشه خدا پرستی رو به معنای عشق به خدا گرفت، وقت میشه گفت اگه بشه گرفت، دارم میگم با اگه، خدا پرستی همون عشق به خداست. اگه عشق به خدا باشه وقت میشه گفت طبق این بیان عشق به خدا یعنی عشق به خود نداشتن، چون خودم یکی از اون موجودات متناهی. خب این بهترین نمونه برای اینکه آدم عشق به خدا پیدا بکنه اینه که عشق به خودش نداشته باشه. چرا؟ چون مسلمه که اگه من بنا باشدم عشق به خدا به غیر خدا داشته باشه، بیش از هر چیزی در معرض کدوم عشقه؟ عشق به خودشه دیگه. بنابراین اون شاخصشو دارن میگن، میگن اول عشق به خودت باید نداشته باشی، به دلیل اینکه اگه بنا باشه من به موجودات متناهی عشق ببرزم، اول کاندیدای این عشق ورزی من خودم هستم. مضافاً بر این که اصلا استدلال دیگه‌ای هم میشه کرد و اون که عشق به هر موجود متناهی دیگری هم ممکنه بالمعال ناشی از عشق به کی باشه؟ به خودم باشه. بنابراین معنا داره که وقتی میگن عشق به خدا دارید، اول بخوان بگن که عشق به خودتون نداشته باشی. این کاملا معنا داره، منطق داره. درست. ولی با این همه بازم آدم از این بیان راضی نمیشه. گاهی شمس جوری سخن میگه که گویا عشق به خدا یعنی بی‌تعلقی، همون چیزی که بودا میگه. بودا میگفت عشق رو به معنای در واقع دلبستگی نمیگیره، میگفت اتفاقا دلبستگی و تعلق خلاف عشقه. میگفت عشق ببرزید، تعلق نداشته باشید به موجودات، دلبستگی به موجودات نداشته باشید. خب این بی‌تعلقی هم هست. گاهی هم یه جوری سخن میگه که به نظر میاد که مثالهای افلاطونی در نظرش هست. حالا باز من وقت شما نمیخوام بگم ما حسل و شسته رفته سخن افلاطون گویا اینه که گویا افلاطون میخواد بگه اونی که ادیان و مذاهب بهش میگن خدا، تجسم سه تا آرمان: حقیقت، خیر، جمال. نیست راستی، خوبی، زیبایی. چکیده سخن افلاطون اینه که اونی که ادیان و مذاهب بهش میگن خدا یعنی تجسم حقیقت، راستی، خیر، خوبی، جمال، زیبایی. گاهی در شمس آدم جوری مطلب رو الغا شده میبینه که گویا وقتی شمس میگه که به خدا عشق ببرزی یعنی عاشق حقیقت باشی، عاشق خیر باشی، عاشق جمال باشی، شیفتگی به راستی رو، شیفتگی به خوبی رو و شیفتگی به زیبایی رو در خودتون بپرورید. اما همه یک جا هم شمس تصریح به مطلبی میکنه که وقتی تصریح به اون مطلب میکنه آدم میبینه که انگار نه، اینام کافی نیست. ببینید در صفحه، حالا در این چاپ جناب دکتر موحد که من دارم، در صفحه 89 اونجا میگه که تو وقتی عاشق یک انسان میشی ببین چقدر برای او از خودت میگذری و فداکاری میکنی و فدای بهمان. بعد میگه تازه آن معشوق را بقا نیست، تازه اون معشوقی که تو عاشق شدی و به خاطرش که در خیلی چیزها سرت نظر میکنی و چشم پوشی میکنی، آن معشوق را بقا نیست، اون کسا میمیره. هر دو میمیرن، یعنی هم عاشق میمیره هم معشوق میمیره، به زیر خاک میروند. تعبیر او اینه، هر دو میمیرن به زیر خاک میروند. عجب میکنی؟ خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که بیا عاشق یه موجودی باشه که اون نمیره و زیر خاک نره. انات میکنی؟ خب به نظر میاد اگه این هم چیزی باشه هیچ کدوم از اون تفاصیلی که ما قبلا میگفتیم کافی نیست. واقعا یه موجودی گویی وجود داره که برخلاف موجودات انسانی و سایر موجودات که اینا روزی میمیرند و به خاک سپرده میشوند و بالاخره عمرشون زود گذره، این عمر زود گذر نداره، عمر مانا داره، عمر ماندگار داره، همیشه هست. خب یعنی انگار یه موجود خاصیه. اما یه چیز عجیبتر هم اینجا وجود داره که برای من تدائی سلسله گیر میکنه که فقط اشاره بهش میکنن. ببینید وقتی که ایشون میگه تو عاشق یه انسان چرا میشی، هر دوتون میمیری، خب میخواد بگه اون عاشق خدا باشه دیگه. خب حالا فرض عاشق خدا شدم، در اینجا هم که هر دو نمیمیرن، ولی یکیشون که میمیره، اونم کیم؟ خود منم. خدا که معشوقه نمیمیره، ولی خودم که میمیرم. خب وقتی معشوق زنده بمونه و من بمیرم، خب همون عیب که اونجا میگفتیم اونجا وارد میشه. منتها اونجا یکیشون زودتر میمیره، یکیشون دیرتر میمیره، اینجا نه، حتما تو عاشق زودتر میمیره. فقط فرقش اینه دیگه. فرقی نداره که وقتی تو به من میگن موجود عرض میکنن لم یزل لا یزال عاشقش بشو چون اون عشق هر دو تون میمیری، خب میگم بسیار خوب، بله همینطوره. ولی در این عشق هم من عاشق که میمیرم، واجه میکنی؟ معشوقه که میمونه، خب چه فایده داره؟ وقتی عاشق بمیره، حالا معشوق هم بمونه. اینکه مشکل رو رفع نمیکنه. واقع اینجاست که من به نظرم یه چیزی میاد و اون اینه و اینو باید تأمل در بابش کرد و من هنوز باید بذاره چه قطعی در بابش نرستم. البته به اخلاق شمس مربوط نمیشه ولی به هر حال باید بیشتر رجوع کرد و اون اینه. فرق انسان، بیا به زبان ساده بگیم، فرق انسان نیک و انسان بد در چیه؟ ما در ادیان و مذاهب معمولا مثلا در دین و مذهب خودمون میگیم که فرق آدم بد و آدم خوب در زندگی پس از مرگ معلوم میشه. هر دوشون زندگی پس از مرگ دارن، هر دوشون دارن، هم علی داره هم معاویه، هر دو زندگی پس از مرگ دارن. اما یکی مثل علی بن ابی طالب زندگی پس از مرگ نیکی داره چون خودش در اینجا نیک زندگی کرده، یکی مثل معاویه زندگی پس از مرگ بدی داره چون خودش در اینجا بد زندگی کرده. درسته؟ این تصور است که ما معمولا داریم. اما در میان ادیان ابراهیمی یه بخش عمده ای از مسیحیان، نه همشون، این اعتقاد ندارن. نمیگن که هم نیکان و هم بدان منتقل میشن به زندگی پس از مرگ، منتها یکی زندگی سعادتمندانه در اونجا داره، یکی زندگی شقاوتمندانه. میگن فقط خوبان زندگی پس از مرگ دارن، دیگه بدان با مردنشون نمیدن، واقعا نابود میشن، صفر میشن. فقط نیکانن که زندگی پس از مرگ دارن. یک تلقی نسبتاً عمده در یه شاخه‌های از پروتستانیسم و حتی کاتولیسیسم در مسیحیت وجود داره که میگه زندگی پس از مرگ مال همه نیست، نیکان فقط زندگی پس از مرگ دارن و بدان اصلا زندگی پس از مرگ ندارن، نه اینکه دارن ولی بد به سر میبرن در اون زندگی پس از مرگشون، مثلا جهنمی میشه. در قرآن یک آیه اینجوری وجود داره، فقط یک آیه است و اون آیه اینه: تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. گفته زندگی پس از مرگ ما فقط برای انسان‌های نیک قرار بدیم، یعنی انسان‌های بد اصلا زندگی پس از مرگ ندارن، نه اینکه دارن و فلان. این تلقی که در اینجا وجود داره خیلی به نظر من این دیدگاه میرسونه. وقتی میگه که بابا برو دنبال یه عشقی که عاشق و معشوق درش هر دو زنده بمونن، خب معشوق که معلومه زنده موندنش به چه معنا، چون خداست دیگه. عاشق به چه معنا؟ به من که خب تو هم اگه عاشق خدا بشی نمیمیری، ولی عاشق بقیه موجود اگه بشی میمیری، نابود میشی، آقا صفر میشی. یعنی تو بهشت زهرا اینا که عاشق خدا بودن واقعا زندگیشون ادامه داد، بقیهشون واقعا هم تو بهشت زهرا پودر شدن، یه خاکستر شدن، خاک شدن، از میان رفتن. آیا واقعا شمس هم چیزی قائل بوده؟ آیا شمس واقعا معتقد زندگی پس از مرگ اختصاص به یه افراد خاصی داره؟ من به نظرم میاد استنباط هم اینه که این سخن خیلی بی‌وجه نباشه، وگرنه منطق نداره که بگن بابا عاشق و معشوق باید هر دو باقی باشن. اجازه میکنی؟ خب عاشق معشوق باقیه، ولی عاشق که باقی نیست بالاخره 70 سال بیشتر عمر نمیکنه، مگر اینکه بگیم فقط عاشقان خدا اینا زندگی پس از مرگ هم دارن و عرض میکنم که بقای به بقای خدا دارن و هیچ وقت مردن و نابودی درشون نیست. به هر حال من میخوام عرض بکنم که من عشق به خدا هنوز برام خیلی مفهوم نیست، یعنی چه در عرفان که وقتی میگیم عاشق خدا بشیم یعنی چه. شما هیچ وقت نمیدونم حس عشق به خدا درتون وجود داشته یا نه. من خودم به نظرم میاد که شماها وقتی عشق، یعنی اونو که دارن، وقتی عشق به خدا درشون تصویر میشه که واقعا خدا رو یه موجود انسانوار کما بیش تصور میکنن، وقت براشون مثلا عرض میکنن که گریه میکنن، نیاز میبرن، بعد ناز او رو میکشن و بالاخره چوف عرض میکنن که یار ناز نماید شما نیاز کنید، یه همچه حالتی دارن. ولی اینکه واقعا یه موجود مجرد بدون هیچ ویژگی انسانی رو چجور آدم که بهش عشق ببرزه، خب به هر حال برای من خیلی خیلی مبهمه. اینم نکته در واقع دوم. نکته سوم دیگه از این به بعد بحث آسان‌تر میشه. نکته سوم اینه که به نظر شمس ما وظیفه سوم که داریم اینه که تشبه به خدا پیدا کنیم. ما باید هر چی شبیه‌تر به خدا بشیم. و از نظر شمس اصلا این که اوصاف خدا، افعال خدا در قرآن، در روایات نبوی بیان میشه، نه برای اینکه یه اطلاعاتی به ما بدن از یه موجودی به نام خدا که بگن یه صفاتی داره 1 2 3 4، یه افعالی هم داره 1 2 3 4 بشمونن. اصلا به نظر شمس در قرآن و روایات نبوی وقتی صفات و افعال خدا تصویر میشه برای اطلاع رسانی نیست به شما، مثل اینکه مثلا من بگم که بله یه مثلا فرض حیوانی در آفریقا وجود داره با این ویژگی ها که فقط اطلاع رسانی، نه، برای اینکه ما بدونیم چه جوری باید بشیم. وقتی صفات خدا رو میگن اینجوری اینا هست و افعال خدا رو میگن این، یعنی تو باید روز به روز بری این صفات رو پیدا کنی و این افعال رو پیدا کنی. در واقع وقتی شناسنامه خدا رو در اختیار ما میگذاره قرآن و روایات نبوی، به نظر شخص فقط برای اینکه ما بدونیم که به چه سمت و سوی باید حرکت بکنیم. اینه که مثلا میگه من که هم لطف دارم و هم قهر، به خدا نزدیکترم تا کی؟ در واقع تا مولانا که فقط لطف داره، چون قهر هم خدا داره دیگه. ما باید تا میتونیم شبیه خدا بشیم. خدا که فقط لطف نداره، قهر هم داره و من قهرم دارم، یعنی شبیه‌ترم به خدا، متشبه‌ترم به خدا. این چیزی که تو همه عرفان‌های ادیان غربی وجود داره که تشبهوا بالله یا تخلقوا به اخلاق الله. سعی کنید خلق و خوتون مثل خلق و خوی خدا بشه، تشبه پیدا بکنید به، عرض می‌کنم که خدا. یادتون میاد کتاب تشبه مسیح آکیمپیس که اصلا کتابی است که میخواد بگه چجوری ما میتونیم شبیه به خدا بشیم. این در واقع سومین وظیفه ایست که ما داریم. البته خود شمس گفته که به میزان عشقی که در ما شدت میگیره نسبت به خدا، تشبه ما به خدا هم بیشتر میشه. ولی خب به هر حال این هست که اگه شما از دیده مثلا اومانیستی امروزی نگاه بکنید، به نظرتون میاد که یه موجودی که سر تا پا لطف باشه بهتر از موجودی که هم لطف داشته باشه هم قهر، موجودی که سر تا پا مهر داشته باشه بهتر از موجودی که هم مهر داشته باشه و هم کین، درسته؟ هم مهر داشته باشه و هم عرض میکنم که نفرت، به نظر شما بهتره؟ در دیگه اومانیستی امروزی ما که دیده انسان گرایانه و خیلی سنتیمنتالیستی که خیلی عاطفه گرایانه است، این به نظر اون میاد، ولی از نظر شمس اینجوری نیست. اگه قبول دارید که عاشق خدا باید بود، عاشق سعی میکنه میشه شبیه تر به منشور خودش بده و در خدا غضب هم هست، کینه جویی هم هست. فلما آصفونا انتقام نامه هم به تعبیر قرآن، وقتی ما رو به غیظ آوردن ما هم ازشون انتقام میگیریم. خیلی ساده، به غیظ هم خدا میاد انتقام هم میگیره. تو هم باید اینجوری باشی. حالا راجع به این بعدا توی فقره بعدی صحبت میکنیم. خب حالا این سه تا یعنی نیاز به خدا بردن، عاشق خدا شدن و تشبه به خدا پیدا کردن، همه اینها صورت استکمالیش فقط با ولایت حاصل میاد. و این نکته چهارمی که ما باید به دنبال ولی بگردیم، یعنی به دنبال کسی بگردیم که تو فرد تصوف بهش میگن شیخ، مرشد، پیر. اینجاست که باز برگردیم به اون حرفی اول جلسه میزدم. شما که بگید که من میتونم کاملا اخلاقی زندگی بکنم، نیاز به مرشدم ندارم، اما توجه بکنید که اخلاق شمس اخلاقی برای خواصه. ما میتونیم، بله ما میتونیم اخلاقی هم زندگی بکنیم و نیازی هم به شیخ نداریم، به پیر نداریم، به مرشد نداریم، ولی در نظر شمس ما باید بریم به دنبال اینکه یک ولایت یه جایی پیدا کنیم، یعنی ولیگی برای خودمون پیدا بکنیم، مرشدی برای خودمون پیدا کنیم. خب یکی از بحث‌های خیلی پیچیده باز به نظر من تو تصوف اینه که شیخ با آدم چیکار می‌کنه؟ چرا من باید شیخ داشته باشم؟ چرا باید پیر داشته باشم؟ مرشد داشته باشم؟ استاد داشته باشم؟ در اینجا من فکر می‌کنم که چند تا سوال خیلی مهم وجود داره. نکته اول اینه که اصلاً پیر چه نیازی یا نیازهایی از شاگرد خودش برآورده می‌کنه؟ یک، یعنی ما برای چه نیازی رجوع به پیر میکنیم یا باید بکنیم؟ چه نیازی برآورده میکنه؟ نیاز مادی برآورده میکنه؟ نیاز معنوی برآورده میکنه؟ نیاز دنیوی برآورده میکنه؟ نیاز اخروی برآورده میکنه؟ نیاز فردی؟ نیاز جمعی؟ آیا نیاز عقیدتی ما رو برآورده میکنه؟ نیاز احساسی عاطفی هیجانی در ما برآورده میکنه؟ توجه میکنید؟ آیا ما در گفتار و کردار نیازمندیم به پیری، در درون خودمون نیازمند به پیری؟ خب یک سوال خیلی مهم. سوال دوم این که چرا پیر باید لزوما زنده باشه؟ چرا یه پیر بزرگ یه کتابی ننویسه مثل فقها که توضیح مسائل می‌نویسن و بعد می‌میرن و بعد ما توضیح مسائلشون عمل می‌کنیم؟ خب حالا بیان یه که پیری هم بیاد یه کتابی بنویسه بگه بابا راه زندگی اینه و بعد ما عمل بکنیم. چرا نیاز به پیر زنده هست؟ فرق پیر زنده و پیر مرده در چی؟ این سوال دو. سوال سوم اینه که متصوفه در این حال که تأکید بلیغ میکنن بر این که حتما انسان باید با پیر زنده سر و کار داشته باشه و تحت ارشاد و نظارت و در واقع اشراف او سیر و سلوک بکنه، ولی در این حال معتقدن کسانی که بدون پیر سیر و سلوک کرده اندم تحت پرتو یا برکت یا شعاع وجود یک پیر به مقصود رسیده. اینو میگن پرتوگاهی صوفی ما میگن، یعنی یه پرتوی از یک مرشدی که نمیشناختیش به تو زده است که استکمال پیدا کردی. گاهی میگن تعبیر برکت میکنن، درسته؟ گاهی تعبیر شعاع میکنن و قصه الهاز میگن. بنابراین اگه اویس بدون پیر به جایی رسید، اونم باز یه پیری در یه جایی او را مدد رسانده است، مدد غیبی به او رسونه. چون اینا قائلن متصوف، وقت یک سوال هست که خب اگر بنابراینه که ما وقتی پیر ظاهری هم نداریم بازم پیر غیبی پیری که خودمون اصلا از وجودش خبر نداریم، نمیشناسیمش، بالاخره کارمون رو به سامان میبره، پس چرا پیش پیر زنده بریم؟ ببینید این مثل کسی به شما بگه که باید برید پیش نانوای زنده نان بخرید. وقتی میگه البته این نوادر افرادی هستن که بدون نانوای زنده هم نان به دستشون رسیده، میگن برای یه نانوای غیبی یه نون به دستشون میرسونه. میگه خب اگه یه نانوای غیبی به دست میرسونه، پس چرا پیش نانوای زنده بریم؟ چون بالاخره این نانوای غیبی هم که اگه ببینه ما تنهایی کمکمون میکنه. این فیض، این برکت، این پرتو، این شعاع که پیران ناشناخته به ما میرسونن، اینا آیا ما رو مستقل نمی‌کنه از پیر زنده؟ این هم یک سوال. سوال بعدی اینه که آیا پیر فقط به جهت تعلیم و تربیتی که نسبت به ما داره ما رو روش میده، یا مجرا یک سلسله فیضهای الهی هم هست؟ یه وقتی کسی به شما میگه آقا پیر مثل پزشک میمونه، همونطور که پزشک به شما میگه که این دارو رو بخور، این دارو رو مثلا دیگه نخور، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، فلان و بهمان، همین دیگه. درسته؟ یکی ممکنه بگه آقا اینا طبیبان جان آدمی هستند، این شیخ ها، این پیر ها. همین. به ما میگن این کارو بکن، این کار نکن. یه دیدگاه، یه دیدگاه میگه نه. اصلا غیر از اینکه به تو میگن چه بکن و چه نکن، وقتی تو به اونا متصل میشی، اینا مجرای فیض الهی هستند. یعنی فیض الهی باید از دهلیز اینا به تو برسه. فیض الهی بدون نقب، بدون لوله، بدون دهلیز جریان پیدا نمیکنه. از دهلیز وجود اینا به تو میرسه. که این نظریه خیلی مهمیه و خیلی ها گفتن و مولانا به این قائله، شمس هم به این قائله، که غیر از مسئله تعلیم و تربیت، اصلا این که تو وقتی متصل میشی به او، متصل شده ای به، عرض میکنم که آب مثلا پشت سد کرج، بالاخره یه شیر تو میخوای، یه لوله تو میخوای، باید دستت به یه شیر و لوله ای برسه تا آب سد کرج از اونجا بیاد به اندازه ظرفیت تو به تو برسه. اما تو همینجا بشینی پشت سد کرج و بگی آب بیاد، آب نمیاد، یه شیر میخواد. پیر این شیخه، این شیره ببخشید. خب نه، باز دیدگاهی، یه دیدگاه دیگه اینه که خب اگه شیخ اینقدر اهمیت داره، چه راه‌های اطمینان بخشی برای تشخیص شیخ‌های راستین از شیخ‌های دروغین وجود داره؟ همون بحث که تو کلام وجود داشت، به اینکه ما چجوری نبی رو از متنبی تشخیص بدیم، پیامبر راستین رو از پیامبر دروغین تشخیص بدیم، چون اهمیت داشت در تلقی دینی پیغمبر. خب حالا همین اهمیت رو مرشد پیدا می‌کنه در تلقی صوفیانه. حالا ما چه راهی داریم برای اینکه بفهمیم کی شیاده و کی صادقه؟ مدعیان راستین رو از مدعیان دروغین چگونه بازشناسی بکنیم؟ من واقعاً به نظر میاد علارغم اهمیت فراوانی که مسئله پیر داره، ولی هیچ متدولوژی، روش شناسی دقیقی برای این عرضه نشده. ولی دائما گفته شده، البته تاکید شده که حواست باشه، شیادان هم در این راه زیادن، یه وقت به دوچار قول نشی تو بیابان سیر و سلوکی خوده. حالا مستوی هم قول و بلد راه، این دوتا چجوری از هم تمیز بذار که این بلد کاروانه و این قول راهزن این کاروانه. این هم به نظر من خیلی متدولوژی روشنی نداره. ولی به هر حال در شمس و در مولانا بدون ذره این مبالغه شما بدون پیر به جای نمیتونید برسید. باید پیر زنده داشته باشید و این پیر زنده در واقع شما رو هم تعلیم و تربیت بکنه و هم بشه مجرای یک سلسله فیوضات الهی که باید از طریق او به شما برسه. این خدمت من رسودم که یک. خب حالا من نسبت به پیر چیکار باید بکنم؟ این وظیفه پنجمه. وظیفه پنجم اینه که من نسبت به پیر باید متابعت داشته باشم. و شمس میدونه که حتی که بزرگانی مثل شیخ اشراق رو، مثل محی الدین ابن عربی رو، امثال ذالک، میگن مشکلشون در اینه که اهل متابعت نبودن. باز در اینجا یکی از به نظر من جدی‌ترین مشکلات پیش میاد و اون این که شمس و مولانا بیشترین تأکید رو بر متابعت دارن و بیشترین بدگویی رو از تقلید دارن. تقلید با متابعت چه فرق می‌کنه؟ من هیچ عارف در فرهنگ خودمون به اندازه مولانا و شمس نمی‌شناسم که اینقدر از تقلید مذمت کرده باشه و اینقدر تأکید کرده باشه برای اینکه نسبت به پیرتون باید متابعت داشته باشید. حال متابعت با تقلید چه فرق می‌کنه؟ من کی در حال تقلید از شما هستم به عنوان پیر خودم و کی در حال متابعت از شما هستم؟ به نظر من خیلی بحث پیچیده و البته چون میخوام اسمیت بحث تمام بکنم نمیتونم خیلی واردش بشم. اجمالاً یک چیز وجود داره و اون که متابعت حتماً به فرموده های کلامی پیر مربوط میشه. یعنی اگه پیری گفت فلان کار رو بکن، حسن، حسین، تقی، نقی، زهرا، زهره، هر کی، یا فلان کار رو مکن، فلان گونه باش، فلان گونه مباش، دیگه باید اینو پذیرفت. این امر و نهی رو حتما باید پذیرفت. این امر و نهی مصداق شاخص متابعت. توجه می‌کنید؟ این شکی نداره. تقلید یک مصداق شاخص تقلید نمابط مشخص. و اون چیه؟ اون اینه که هر کاری که پیر میکنه تو هم عیناً انجام بدی. مولانا میگه، شمس هم میگه، مولانا میگه که اگه کسی گفت خب ابراهیم رفت تو آتش برایش هم گلستان شد، خب تو هم بودو برو تو آتش و همینجه از قایی میشه. اینجوریست که بگیم چون ابراهیم رفت باید متابعت کنیم از ابراهیم. راجب میکنی؟ خب تو برو. مولانا میگه دیگه، میگه برو تو آتش و همینجه میشه. بنابراین نمیشه گفت چون ابراهیم در آتش رفت متابعت ما از اونه که ما نمیبینیم تو آتش. موارد فراوانی مولانا مخصوصا و چند مورد هم البته شمس که اگه تو خواستی عین کار اون رو تکرار بکنی این مصداق تقلیده و هلاک میشه. خب این دو تا مصداق واضح این ورمان رو داریم که مصداق واضح متابعت اونه، مصداق واضح تقلید اینه. ولی از این مصداق که بگذاریم که در بقیه موارد متابعت و تقلید کاملا هم پوشانی پیدا میکنن و در یه ابهام عجیب آدم فرو میره که چیکار باید بکنه در قبال شیخ. یه نکته فقط من توضیح بدم در قبال پیر، یه نکته توضیح بدم. ببینید ما باید سه نوع امر و نهی رو از هم جدا بکنیم. یه وقت هست که من مثلا فرام پیش پزشکی، پزشک به من میگه که فلانی دستتو بالا کن. خب من میگم دستم رو میز گذاشتم بلند میکنم. بعد میگه بیار پایین، میارم پایین. خب این معلومه که به امر من امر کرده به یه کار کاملا اختیاری. این واضحه. یه وقت هم به من میگه که ملکیان از اینجا پرواز کن برو سر اون پشت بون روبرو بنشین. خب اینا معلومه که به یک امر جبری منو امر کرده که در قدرت من نیست، در حیطه در واقع توانایی من نیست و اینم نشدنی. درسته. حالا اگر نه اونو گفت و نه اینو و به جای اینکه بگه دستتو بالا بیار که حتما میارم و به جای اینکه بگه پرواز کن برو پشتمون رو به رو بنشین که حتما نمیتونم بکنم، گفت که 7 کیلو وزن ملکیان کم کن. این اختیاری غیر اختیاری. از طرفی اینجوری که دستمو بلند میکردم نمیتونم الان میگم چشم آقای دکتر 7 کیلو وزن کم کرد. نمیتونم چیکار بکنم. از طرفی من اینجا وجدانن احساس میکنیم 7 کیلو وزن کم کن غیر از اینکه برو پرواز کن برو رو به اون مثلا ساختمون بنشین. به این قسم افعال میگن افعالی که به یک لحاظ جبری هست به یک لحاظ اختیاری هست. اگه بخواد در وقت امر انجام بگیره معلومه که متوانی نداره، جبری. اما اگر مهلت بدن اولا و یه روش هم به ما یاد بدن ثانیا، این اختیاریه. من اگه به پزشک میگم که خب شما من گفتید من 7 کیلو وزن کم کنم تا کی؟ میگه تا 6 ماه دیگه. میگم خب روشش رو بگید. میگه تا 6 ماه دیگه این کار رو بکن، کار رو نکن، من وزن کم میکنم. اونی که ابراهیم رو وقتی دید تو آتش رفت و جزغاله شد، توجه میکنید؟ این فکر میکرد که آدم میتونه هر کاری که ابراهیم کرد رو، مثل وقتی که پزشک دستش بلند میکنه میگه ملکا تو هم مثل من دستتو بلند کن من بلند میکنم، فکر میکنه اینجوریه. ولی کی درست عمل میکنه؟ وقتی که از ابراهیم بپرسه که یه دستورالعمل به من بدی که منم بعد از یه سال، دو سال، پنج سال مثل شما بتونم برم تو آتش. و اون دستورالعمل به شما میده و بعد از اون طی طریق تو هم تو به وارد آتش بشی، هیچ مشکلی برات پیش نیاد. ما تنها در تفاوت بین تقلید و متابعت ما فقط این سه تا نکته رو عرض می‌کنم. مصداق واضحی داریم برای تقلید که گفتم، مصداق واضحی داریم برای متابعت که گفتم، و اینکه بعضی متابعت ها ما میتونیم بکنیم ولی به شرط اینکه در همون آن پیرمون رو تقلید نکنیم، ازش دستور عملی بخوایم که بعد از مدتی و طی طریقی بتونیم. اما از اینکه بگذریم من به نظرم میاد که در شمس، در مولانا، این که دقیقاً متابعت و تقلید مرزش کجا از هم جدا میشه اصلا دانسته نیست. این هم نکته در واقع پنجمه. اون وقت حالا عرض میکنم که چون میگفتم متابعت باید کرد، به صورت سلبیش هم میگیم که خب تقلید نباید کرد. این تقلید نباید کرد به نظر من شمس رو نزدیک میکنه به اون چیز که اگزیستانسیالیست‌ها بهش میگن زندگی اصیل، یعنی زندگی فقط بر اساس دریافت‌های خود، فقط بر اساس آنچه که عقل و وجدان اخلاقی خود آدم میگه. مثلا شما دقت بکنید به این جمله: اعتقاد به تقلید و انکار به تقلید مایه هر فساد است. شمس میگه مایه هر فساد تو جهان اینه که یا کسانی اعتقاد پیدا کردن از راه تقلید یا کسانی انکار کردن از راه تقلید. خب به هر حال نکته کنم. اما نکته ششم که مولانا شمس بایش تأکید میکنه اینه که فقط عمل کن. یه وقت فکر نکنی افزودن دانستنی ها تو رو به جایی میرسونه. اون چیز که تو رو به جایی میرسونه انجام دادن هاست، کردن هاست، ندانستن ها. تأکید بلیغی مثلا شما جمله ببینید: بحث از راه فایده ندارد، راه را رفتن میباید. هرچی میخواد بحث از راه بکنید که این راه چند تا سنگلاق داره، چند تا عقبه داره، چند تا گردنه داره، صعب العبوراش کجاست، نمیدونم، هرچی میخواد اینا رو بگید. شما همینجا سرجتون نشسته، راه رو باید رفت. این تأکید خیلی به نظر من در شمس بالاست. دائم میگه یه کاری بکن. نه اینکه دانستن مهم نیست. تو فقط بعدی میگم که شمس معتقد دانستن شرط لازمه، ولی اون چیزی که مهمه اینه که مطلقا شرط کافی نیست. اگه میخواد شرط کافی پیشرفت حاصل بیاد باید دست به کاری زن. توجه میکنید این جمله مثلا شما ببینید در جلد دوم، در مجلد دوم صفحه 96 اومده که اگر 1000 رساله بخواند کسی هیچ سودی نداره. 1000 تا رساله هم بخونید، کلام الهیات هر چی میخواد بخونید، باید یک کاری انجام داد. باز به تعبیری که من در جای دیگه به کار بردم، اینا تاکیدشون بر اینه که بیش از این که ما نیاز داشته باشیم به اینکه نادانسته رو تبدیل به دانسته بکنیم، نیاز داریم به اینکه دانسته رو تبدیل به کرده بکنیم. ولی خب این بزرگترین مشکل ماست. بزرگترین مشکل ما وقتی هم که مثلا به راه سیر و سلوک علاقه من میشیم، وقتی میگیم اینجا اونجا کلاسایی مثلا هست که مثلا یک کسی برام مولوی تدریس کنه، یک کسی برام شمس تدریس کنه، یک کسی برام شیخ اشراق بگیم، هر چی از این چیزا، باز میخوام بریم سر کلاس بشینیم. یه دوست مثل کلاس شیمی که میریم شیمی یاد میگیریم، خب میریم میگم شیمی روحانی یاد میگیریم، فرق میکنه دیگه. اما شیمی روحانی که معجون درست نمیکنه، کما اینکه شیمی دونستم اگه تو آزمایش آدم نره و دست به عرض میکنم که قرع و انبیق نبره، هیچ ترکیب و معجونی حاصل نمیده. این در واقع نوعی به تعبیر یونگ شیمی روحانی که ما فقط به کتاب خوندن این کتاب شیمی علاقه مندیم و اینکه فرمولا رو خوب حفظ کنیم به یاد بسپریم که بعد این تاکید بر عمل، این که فقط دست به یک کاری بزن، هر چقدر کم میدونی یا همون مقدار که میدونی رو به عمل در بیار، اجراش بکن، محققش بکن. به تعبیر دیگری به جای تحقیق تحقق. ما در واقع همیشه به جای تحقق تحقیق داریم. به جای این که تحقیق بکنی که الف به اس یا به نیست، حالا که فهمیدی الف به اس، این الف به اس رو در خودت متحقق بکنی. توجه بکنی کلمه ریالیزیشن در عرفان مسیحی به دو معناست دیگه، هم معنی فهم هم معنی تحقق بخشی. وقتی دائما میگن ریالیزیشن، نه ریالیزیشن آره، یعنی فهم. فکر نکن فقط به درتون میخوره، اون که مهمه اینه که ریالیزیشن معنی دوم داشته باشه، یعنی تحقق بدی در مورد خودت، اجرا بکن. خب اینا نکته ششم است که ایشون. نکته هفتم خدمت رو عرض کنم که اینه که اگر عمل فقط به درد میخوره، اون وقت حکمت به من چه نباید فراموش بشه. همیشه بگو به من چه. اگه چیزی به عملت مربوط میشه، این به تو مربوط میشه. اما اگه چیزی به عمل مربوط نمیشه، به تو هیچ مربوط نمیشه. حنات میکنید این اون چیزی که من یه وقت صحبت کردم راجبه حکمت به من چه، که تو هر چیزی رو بگو به من چه. این حکمت به من چه دو تا معنا داره که حالا هر دو تا معناشو من فقط اشاره میکنم چون جای دیگه تفصیل گفته شده. ببینید یکی این که هر چه گفتن که خدا فلان صفات رو داره، فلان افعال رو داره، عیسی فلان گونه بود، فلان گونه نبود، موسی اینجوری بود، داستان نوح رو بر شما خوندن، داستان عرفای سابق رو خوندن، اول چه بگید به من چه. این خب اونها هر چه بودن به من چه رفتی داره. بنابراین از تماشاگری باید دست بر. این که بریم فیلم زندگی نوح رو ببینیم، فیلم زندگی ابو سعید ابوالخیر رو ببینیم، این حکمت به من چه رو رعایت کردن یعنی از تماشاگری دست بردار. تا بازیگر نشی خودت به جایی نمیرسی. اینه که رفتش دارم میرم به فقط قبل که عمل مهمه، نه این یک نکته تماشاگری. که تا وقتی که من میگم که بله اینا اینجوری کردن، اینا اینجوری زندگی کردن، خب بسیار همین اینجوری زندگی کردن، اما بر تو چیزی عاید نمیشه. اون چیزی که برای ما مهمه دست به بازیگری زدنه و نه تماشاگری صرف. یک مطلب. اما یه مطلب دوم در حیطان من چه هست و اون دیگه، هر چیزی که کسی به تو یاد میده بگو آیا از این میشه یک ضابطه عملی درست کرد. من دنبال ضابطه های عملی میگردم، یعنی پیام پشت هر سخنی رو فقط در ضابطه های عملی جستجو کن. هر که هر چی گفت بگو خب از این مجموعه حرفای شما بر من یه چیزی پیدا میشه که من این کارو بکنم یا اون کارو نکنم، اون گونه باشم یا این گونه نباشم. اگه ضابطه عملی از دل حرفا به دور نمیاد، حرفا رهاش کن. علم غیر نافع، علم زار، حالا چه بگیم علم غیر نافع ناسودمند و چه علم زار بگیم، این علم زیانمند، علمی که از این ضابطه عملی به دست نمیاد که ازش یه چیزی که بگن آها از این فهمیدی پس باید اینجوری باشیم، این به درد نمیخوره. در واقع اگر علم غیر نافع یا علم زار رو دنبالش باشیم، نهایتش به تعبیر امروز بخوام بگیم نهایتش مو یه کامپیوتر خیلی عظیم میشه، ابر کامپیوتر رو میشیم که البته هیچ وقت نمیشیم، بنظرم یه کامپیوتر کوچیک هم نمیشیم، ولی خب بالاخره همین میشیم، میشه به تعبیر آندره مورا یک ماشین اندیشه نگار، فقط اندیشه ها رو سخت میشه، آیدیوگرافی اندیشه ها رو سخت میکنه در خودش، بیشتر از کامپیوتر که نمیشیم. اما اگه بتونم از هر حرفی که شما میزنید بگم آها از این حرف شما پس نتیجه میشود که باید فلان گونه بود، نباید بهمان گونه بود، باید فلان کارو کرد، نباید بهمان کارو کرد، خب این درسته. بنابراین حکمت به من چه، یکی معنیش اینه که تماشاگری تعطیل، فقط بازیگری، و دومم این که از دل هر سخنی اگر ضابطه عملی میشه استخراج کرد، اینو استخراج بکن. اگه ضابطه عملی نیست خودتو مشغول به اون علم نکن، اون علم سودی نداره. این که اینقدر تخته میکنه فخر رازی رو میگه آخه علمی که وقتی مرگ به درت میخوره، این چه علمی بود که رفتی اون بارش کشتی و رفتی دان 300 بار شطور کتاب ننوشتی، ولی وقتی مرگ خود داشتی میگفتی چی؟ میگفتی عجب زندگی کردم، اشاره به اون شعر معروفی که نسبت من به فخر رازی که در هنگام احتضارش کن. بنابراین هفتمین نکته در واقع رعایت حکمت به من چه است. و اما هشتمین نکته اینه که رنج‌های غیر قابل رفع را وقتتون صرفش نکنید، وقتتون صرفش نکنید، یعنی درد و رنج‌هایی که در جهان وجود داره، در زندگی شما وجود داره به دست قابل تقسیم، درد و رنج‌های چاره پذیر و درد و رنج‌های چاره ناپذیر. درد و رنج‌های چاره ناپذیر یعنی اونایی که امروزه بهش میگن وجوه تراژیک زندگی، یعنی اونایی که در سرشت زندگی این درد و رنج خفته است دیگه، قابل مرتفع کردن نیست، مرتفع کردنش معنای تعطیل کردن خود زندگیه. درد و رنج های چاره ناپذیر یا به تعبیر اجتناب ناپذیر، اینا رو باش زندگی تو صرف نکن، فقط برو هر درد و رنج رو اگه میری سراغش اول تحقیق کن ببین اصلا این درد و رنج قابل رفع کردن هست یا این جزء جبلت و سرشت و ذات زندگیه. اگه قابل درد و رنج هست، قابل رفع هست، اون وقت بهش بپرداز که چگونه رفع بکنم، تا چه مقدار رفع بکنم و برای کی رفع بکنم. اما اگر نه، هر کاری که ما کردیم درباره این وجوه تراژیک زندگی فقط در موقع عمر و مجموعه امکانهایی که در ظرف عمر به ما داده میشه از بین بردیم. بنابراین به نظر شمس تشخیص درد و رنج‌های چاره پذیر از چاره ناپذیر خیلی مهمه. یا تو بیان جمله معروف لاروشفوکو، عارف و نویسنده فرانسوی، که اون دعای خیلی معروف رو حتما شما شنیدید که خدایا دگرگونی ناپذیرها رو من نشون بده تا به آنها رضا دهم، و دگرگونی پذیرها رو من نشون بده تا اونها رو به بهترین وجه دگرگون کنم. و فقط سمش هم این که به من درکی بده که تفاوت‌ها رو حذف کنم. خب حالا من قسمت اولش رو در واقع کار دارم. فراوان تأکید میکنه بر این نکته. نکته نهمی که میخوام عرض بکنم اینه که برای استکمال خودت از هر دین و مذهبی استفاده کن، خودت رو به هیچ دین و مذهبی منحصر نکن. یعنی این تعبیر نکنه آنچه معقول است از هر مذهبی باید قبول کرد. توجه میکنید خودت رو منحصر نکن به فلان مکتب خاص، مذهب خاص، دین خاص، کیش خاص، آیین خاص، مسلک و مشرب و مرام خاصی، حالا چه فلسفی باشه، چه دینی و مذهبی باشه، چه عرفانی باشه، هر چیزی که به دردت میخوره اینو از هر جایی. یعنی اگر کسی انگشتری گم کرد و تو روزنامه ها گفت که یابنده این انگشتری در صورت انگشتری بیده پیش من که در میان گل و بوته ها پیداش کرده باشه. اگه تو منجلاب ها و افنجاها پیداش کرد پیش من نیاره، این معلومه که چندان علاقه ای به انگشتریش نه. اون کسی که واقعا به انگشتریش علاقه داره میگه بابا انگشتری ها نرک پیدا کرد بیاره، ولو در متعفنجاها پیدا کرده باشه، نه حتما باید در میان گل و بلبل ها پیدا کرده باشه. درسته؟ اگر کسی گفت که من حقیقت رو بیارید پیشم فقط اگر از دین اسلام بود، این معنی شیفته حقیقت نیست. اگر گفت فقط از دین بودا، این شیفته حقیقت نیست. اگر گفت از دین مسیح، شیفته حقیقت نیست دیگه. ترجمه کنید، این معنی میشه یا اصلا دل به حقیقت نداره یا دل به حقیقت داره ولی یه چیزی رو بالاتر از حقیقتش دل بسته، و اونم دین و مذهب خودشه، مرام، مکتب، مسلک، مشرب فلسفی خودشه یا عرفانی خودشه. اونی که عاشق حقیقته و عاشق خیره و عاشق جماله، این صفت رو هر جا دونست و پیدا کرد میاره. من بارها اینو گفتم اگه یه کسی انصافا اینو دقت دادم توش بکنه دیگه میتونه کل زندگیشو بفهمه. اگه انصافا من فهمیدم که ارگانیسم بدن من با اکسیژن زنده میمونه و ضرورت داره برای زندگی من، برای ارگانیسم بدن من اکسیژن، تنها چیزی که کاملا در واقعش مراقبت میکنم چیه؟ اینه که این گازی که تنفس میکنم اکسیژن هست یا نیست. اکسیژن یا نکنه انیدی کربونیک باشه به نام اکسیژن داره من تنفس میکنم، یا نکنه نیتروژن باشه. اگر کسی گفت که نه، علاوه بر اینکه اکسیژن باید باشه، باید از هوای جمکران اومده باشه، من اکسیژنی که از هوای لس آنجلس میاد، خب این معلومه که توجه نداره که اکسیژن بودنش مهمه دیگه. اگه اکسیژن بود از پاریس اومده باشه یا از شهر مقدس قم اومده باشه فرق نمی‌کنه، و اگه اکسیژن هم نبود باز از پاریس اومده باشه یا از شهر مقدس قم اومده باشه فرق نمی‌کنه، هر دو مزمن. این رو باید حس بکنی واقعا تو زندگی اون که چه چیزی به من، برای جسم من، برای ذهن من، برای روان من و برای عرض می‌کنم که جان من، یعنی برای نفس و روح من، چه چیزی سودمنده. فقط بفهم آیا چیز سودمنده یا سودمند نمایی رو به جای سودمند به من دادن. نکنه سودمند به جاش به یک شبه سودمند به من دادن همین. اما اگه فهمیدی سودمنده، دیگه که تاریخش کجاست، جغرافیاش کجاست، منطق نداره. تاریخش کجاست یعنی از افکار قدیمی هاست، از افکار جدیدی هاست، منطق نداره دیگه. جغرافیا نه، شرق یا غرب. اگر چیزی سودمند بود، نه به تاریخش باید نگاه کرد، نه به جغرافیاش، نه به اینکه نو یا کهنه که گویا تاریخ داره، نه به اینکه شرقی یا غربیه که گویا جغرافیا داره. چیز سودمند است به خاطر خودش، نه به خاطر تاریخش، نه به خاطر جغرافیاش. بنابراین خیلی‌های نو هستن سودمندن، خیلی‌های نو هم ناسودمندن. چیزای کهنه هستن سودمندن، چیزای کهنه هستن ناسودمندن. چیزایی از شرق اومدن سودمندن، چیزایی از شرق اومدن ناسودمندن، چیزایی از غرب اومدن سودمندن، چیزایی از غرب اومدن ناسودمندن. این که مهم نیست. اینه که شمس در مواردی چه فرقه های فقهی رو مثال میزنه، چه فرقه های کلامی رو مثال میزنه و چه فرقه های حتی دینی رو مثال میزنه که میگه من هر چیز خوبی هر جا پیدا بکنم میگم بیاد استقبال ازش میکنم. اینم در واقع نکته بعدیه که در حالا اگر عددش رو در واقع درست گفته باشم نکته نهم باید باشه طبق شمارش من کردم. نکته دهم مسئله اخلاق فضیلت. ببینید شمس و مولانا خیلی تأکیدشون بر اینه که در آن چه میکنی دقت نکن که خود آن کاری که میکنی چه بوده، دقت هم نکن به اینکه آثار و نتایج مترتب بر این کار چیه، دقت بکن که به چه انگیزه این کار انجام دادی. یعنی اگه بخوام به تعبیر اخلاق هنجاری امروز بگم، اخلاقشون نه اخلاق دیانتولوژیستیکه یعنی وظیفه گرایانه است، نه تلئولوژیستیکه یعنی نتیجه گرایانه است. نه میگن که تو راست بگو ولو افلاک در هم بریزد، چون خود راست گفتن قداست داره. اینو نمیگه شمس، نمیگه مولانا. این اخلاق دیانتولوژیستیکه که میگه بعضی کارها رو در هر اوضاع و احوالی باید کرد، بعضی کارها را در هر اوضاع حال نباید کرد. یعنی بعضی کارها همیشه بدن، بعضی کارها همیشه خوبن، یا تعبیر بهتر همیشه نادرستن یا همیشه درست. یه دیدگاه دیونتولوژیست که مثل کانت. یه دیدگاه هم میگه اصلا هیچ کاری خودش نه بده نه خوبه، نه درسته نه نادرسته، آثار و نتایجش رو باید نگاه کرد. هر وقت آثار و نتایجش رو دیدی خوبه، این کار درست بوده. اگه آثار و نتایجش بده، پس این کار نادرسته. این هم دیدگاه در واقع تلئولوژیستیک یا کانسکوئنشالیستیک، یعنی دیدگاهی که به نتیجه نگاه میکنه، به پیامد نگاه میکنه. شمس و مولانا تأکیدشون بر اینه که کاری که از خودت صادر میشه، نه به خود کارت نگاه بکن، نه به چی؟ نه به آثار نتایجش نگاه بکن، ببین چرا این کارو کردی، این مهمه. بنابراین نه فعل مهمه، نه نتیجه مهمه، بلکه فاعل مهمه. اینه که مثلا سماع واحدی رو یه کسانی میگه اگه همین سماع انجام بدن میگه براشون واجبه، کسانی میگه همین سماع براشون مباحه، یه کسانی میگه همین سماع براشون حرام. چرا؟ چون به چه نیتی تاره داره سماع میکنه. اونی که نیت رو نگاه میکنه وقت میفهمه که آخه نمیشه گفت چون فلانی سماع کرد پس من میتونم سماع کنم کار درستیه، یا چون فلانی سماع نکرد پس من نباید سماع بکنم چون کار نادرستیه. اصلا کارها به شکل و شمایل خودشون نگاه نکنید، به آثار و نتایجشون هم نگاه نکنید، ببینید چرا این کار انجام دادی. یعنی اصالت از آن فعل نیست، از آن نتیجه هم نیست، از آن فاعله. این امروزه بشن اخلاق فضیلت. اخلاق فضیلت یعنی آدم وقتی داره خودش کاری رو انجام میده، ببینید دقت میکنید دارم میگم وقتی خودش داره کاری انجام میده، داوری بحث دیگریه. ما اخلاق عمل رو داریم میگیم، نه اخلاق داوری، اخلاق کنش، نه اخلاق عرض میکنم تماشاگری، نه وقتی که من دارم کار شما دارم داوری اخلاقی میکنم، اون بحث دیگه است که بعدش میپردازم. وقتی خودم میخوام یه کاری انجام بدم، نباید بگم این کار چه آثار و نتایجی داره، نباید بگم این کار خودش آیا از مصداق راست گفتن یا مصداق دروغ گفتن. خیلی آدما راست میگن به خاطر خبث نیتشون راست میگن، یه آدم میام دروغ میگه به خاطر حسن نیتش، پاکیش رو میگه. اگه من وقتی میخوام بیام بین شما و همسرتون، بین شما و دوستتون میخوام بیام دلتون رو به هم نزدیک کنم، وقتی دروغ میگم برای اینکه دلتون نزدیک بشه، این از کمال پاکی منه، چون دلم میخواد انسان ها دلشون به هم نزدیک باشه نه دور. اما عکسش، بیام یه جمله راست 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 از شما پیش همسرتون بگم، خانومتون یا شوهرتون به من دیروز گفت که همسرم راستم بگم و مو به مو راست شده، بگم همسرم اینجوری، خب راستم گفتم، اما نهایت خبثیت منه. اخلاق فضیلت اخلاقی که میگه وقتی دارید یه کاری اخلاق رو انجام میدید به خودتون نگاه بکنید که چرا من کار انجام دادم. خیلی وقت آدم راست میگه از بس پسته، و خیلی وقت آدم دروغ میگه از بس آدم بلند مرتبه ای بلازه. نه عکسش ها، نه اینکه بگم هر دروغوی آدم خوبیه و هر راستی آدم بدیه، عکسش رو دارم میگم، میگم میشود یه کسی، مثال خیلی ساده، تکبر تو همه اخلاقهای سنتی مذموم، درسته؟ علی ابن ابی طالب هم اخلاق شخصاق دین اسلامی که اخلاق سنتیه، ولی با هم همین علی ابن ابی طالب چی میگه؟ میگه تو با تواضع الاغنیاء الفقراء و اطیب من تکبر الفقراء علی الاغنیاء. میگه چقدر خوب است که ثروتمندان وقتی با مستمندان مواجه میشن تواضع کنن، و از اون بهتر وقتیه که میبینم یک فقیری در مقابل ثروتمند تکبر میکنه. تکبره، ظاهرش بده، ولی این از یک طینت بزرگ بلند میشه، یعنی از طینتی که میگه فکر نکنید چشم من دنبال پوله، فکر نکنید من بر ثروت ارزش قائلم، من دندون طمع رو کندم، و چون دندون طمع رو کندم تو که ثروتمندترین آدم روزگاری با فقیر ترین آدم روزگار برام هیچ فرقی نمی‌کنه، بلکه برعکس جلوی یه فقیر ممکنه تواضع بیشتری بکنم، جلوی تو اصلا تواضع نمی‌کنم. این ظاهر اگه نگاه بکنید تکبر میگید کار بدیه، اخلاق فضیلت میگه این مهم نیست. و الا ما شاء الله موارد فراوانی که در اخلاق مولانا و در اخلاق شمس ظاهر، این که مولانا میگفت پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بنان، تو بحث به نسبتش باید توجه کرد. نسبت به کی؟ هر وقت گفتن به نسبت باید بگی نسبت به کی؟ میخواد بگه کارهایی هستن نسبت به فاعلشون که میسنجید خوبن، همون کارها نسبت به فاعل دیگه که بسنجید بده، و برعکس. این تأکید بر اخلاق فضیلت و این، خب حالا من این تأکید رو به لسان امروز بخوام بگم، یعنی این که دیگه نمیتونم وارد بحثش بشم، این که وقتی میخوام کارم انجام بدم، کاری میخوام انجام بدم، ببینم نیتم خواستم انگیزم انگیزشم و انگاری اندیشگی، این پنجه که من فرصت نیست که توضیح بدم، اینا چیه؟ اینا در من چی هست که باعث میشه من در جای سخنی بگم و در جای دیگه سخنی نگم. البته شکی نیست که هرچه درون آدم صافی تر میشه، یک سلسله کارهایی که بیرونشون هم خوبن بیشتر از هم صادر میشه، ولی لاعکس. مثال من شما میزنم، شما به نظرتون یه آدمی که حلم میبرزه، این به ظاهر وقتی نگاه میکنیم کارش جذابتر و دوست داشتنیتر و دلپذیرتره، یه کسی که خشم پیدا میکنه و غضب پیدا میکنه و عرض میکنم داد و فریاد میکنه، خب معلوم آدم حلم رو دلپذیرتر میبینه. اما همین مشکل برای ابوذر پیش اومده بود دیگه. ابوذر تو اون داستانی مواجهه که با عثمان داشت، خب مدت ها خیلی گرفتار بود و دائما دست و گریبون و داد و فریاد و کف بر لب آوردن و عرض میکنم دست به گریبان دیگران کردن. وقت اون روزای آخری داشت تبیین میشد، به حضرت علی گفت که من خیلی غضب در مدت داشتم، از خودش بدش میومد در واقع. و حضرت علی در جوابش گفتن غضب تلله، یا ابوذر غضب تلله، ای ابوذر تو غضب کردی راست میگی، ولی برای خدا غضب کردی. یعنی میخوام بگم زیبایی درون این غضب من دارم میبینم، با اینکه زیبایی بیرون نداره ولی زیبایی درون داره. تو اگه غضب کرده بودی برای خوده بله، ولی غضب کرده بودی که چرا ظلم میکنه عثمان به دیگران و تو میخوای مثلا جلو ظلم رو عرض بکنم که بگیری. اخلاق فضیلت هم در واقع مطلب بعدیه، مطلب بعد یعنی مطلب 11 هم نفی اصل لذت. شما یادتون بیاد که کرکگور در صفحه مرحله زندگی معنوی آدمی، مرحله اول مرحله استحسانی یا علم جمالی میدونست، میگه آدمیان تو زندگیشون که در یکی از سطح مرحله زندگی بکنن یا در مرحله علم الجمالی استحسانی یا به تعبیری زیبایی شناختی، یا در مرحله اخلاقی یا در مرحله دینی و مذهبی. این سطح مرحله با اصل حاکمشون مشخص میان. اصل حاکم در مرحله زیبایی شناختی لذته، اصل حاکم در مرحله اخلاقی وظیفه است، اصل حاکم در مرحله دینی و مذهبی عشق. خب این سطح مرحله، مرحله اولش مرحله اصل لذته که آدم اصلش زندگی اینه که من باید یه جوری زندگیمو سامان بدم، برنامه ریزی بکنم، توجه میکنیم که تو این زندگی بیشترین لذت قائلم بشه. حالا لذت دیگه ولو افقهای لذت من و شما با هم فرقم بکنه، ولی بالاخره اصل لذت در زندگی محاکم باشه. حالا ممکن یکی لذت رو در کسب مال یا در اندوختن مال میبینه، یکی در کسب سر ببخشید علم میبینه، ولی بالاخره اصل لذت یعنی این که من تا میتونم از درد و رنج بگریزم و تا میتونم لذت ها رو در مشت خودم بگیرم، یعنی تا میتونم دفع بکنم درد و رنج رو از خودم و جذب بکنم لذت رو در خودم. این مرحله اول از مرحله زندگی کرکگور، که البته کرکگور تخته این میکرد، این مرحله اون گفت نقارس خیلی جدی داره. شمس در تخته اصل لذت کاملا همداستان با کرکگور و میگه اصل لذت این که در زندگی بگید یه جوری سامان بدم زندگیمو که لذت هرچی بیشتر ببرم، میگه این بزرگترین خطاست. ادله ای هم داره برای این که این روش روش درستی نیست و بزرگترین دلیلی که میاره ربط میده این نکته رو به نکته بعدی که میخوام ازش نقل بکنم. دلیلش اینه، میگه هر که در این زندگی لذت بیشتر میبره وقتی مردن حسرتش بیشتره. توجه میکنید؟ اگه من تمام زندگیم در یک عرض میکنم که کلبه زندگی کرده باشم، آسانتر ممکنه بتونم دل بکنم. ممکنه رو من میگم البته و دقت به نظرم در اینکه بگیم ممکنه، ولی شمس نمیگه ممکنه و به نظرم از نهاد سخنش هم میکنم بیدقت. من اگه توی عمره توی کلبه زندگی بکنم با یه وضع معیشتی خیلی حقیری و تقریبا هیچ لذتی آنچه که میخواستم درم در واقع ارضا نشده، به نظر شمس من آسان‌تر جون میدم تا وقتی که وقتی میخوام جان بدم میبینم چه چیزهایی دارم پشت سر میذارم، چه چیزهایی دارم ارتباطم باشون قطع میشه. اضافه کنیم این یک دلیلی است که شمس میاره. خب شما میگید این چه دلیلی برای مدعا، برای اینکه بر اساس اصل لذت زندگی نکنیم، این چه دلیلیه که بگن اگر بر اساس اصل لذت زندگی بکنی وقتی مرگ حسرت داری؟ این منو برمیگرده به نکته بعدی و اون نکته اینه که شمس میگه یکی از وظایف ما آدمیان اینه که هر کاری که میخواییم بکنیم ببینیم اگه الان مرگمون برسه حاضریم در حال انجام دادن این کار مرگمون برسه یا نه. و اینو در واقع من حالا طبقه شمارش که کردم در واقع عدد 12 هم میشه. اون میگه که هر وقت محکی میخوای بدی که کاری که داری انجام میدی درسته یا نادرسته، اینو تصور بکن که اگه در حال انجام دادن این کار قبض روح شدم، میخوای در حال انجام دادن کار قبض روح بشی یا نه؟ اگه میخوای در حال انجام دادن کار قبض روح بشی، خب از نظر تو اون کار درسته و انجامش بدی، باکی نیست. اما اگر نه، میگی که نه، اگه اسرائیل بیاد میگم اجازه بده این کارو ول کنم برم سراغ یه کار دیگه. راجع میکنی؟ اون وقت در واقع معلومه که من یه وقتی دوست داشتم که بعدا در جنگ شهید شد. خیلی مرد جذابی بود، خیلی اخلاقی بود. یه وقت من بهش گفتم که فلانی، فرض کن که سر صفحه صبحانه نشستی با خانم داری صبحانه میخوری، بعد اسرائیل میاد و میگه 30 ثانیه دیگه فرصت داری، تو چیکار میکنی؟ گفت نتونی 30 ثانیه قاشق برمیدارن این چای خانممو هم میزنن که شیرین بشه. ببینید این یه تلقیه واقعا. ممکنه کسی میگفت این تو این 30 ثانیه 3 تا صلوات بجوست، نمی تلقیه دیگه از دیگه. یکی از دیگه میگه یا حضرت عباس میگفتن، حالا چیز دیگه یکم حلالیت میتلب یه چیزی بداخل. ولی بداخل این که تو 30 ثانیه مثلا هرچه فرجه رو کم بکنن بهتر آدم خودشو میشنسته. وقتی میگن تو 30 ثانیه فرصت داری چی کار میکنی بگه؟ خب این معلومه که اگر در حال مرگ خودشو در حال هم زدن چای خانومش ببینه لذت میبره، خب این نظر اون کار درستی. شمس معتقده که این محک بسیار مهمه. یک چیزی که اصلا جوری سخن میگه تنها ملاک برای درستی کاری ده که آدم وقتی انجام دادنش احساس بکنه که من میخوام که در این حال مرگ در واقع مرو در بیام. اینم یک بحث. بحث بعدی که شمس داره اینه که وظیفه ما اینه که با خودمون ببرزیم که یواش یواش این باور در پدید بیاد که جهان هستی از عقل من بزرگتره. البته خیلی واضحه که جهان هستی از عقل من بزرگتره، اما واضحه فقط با ما گفتن. تو مقام زندگی کردن اکثر ما جوری زندگی میکنیم که گویا جهان هستی یا به اندازه عقل ماست یا یک کمی حتی کوچکتر از عقل ماست. توجه کنید، یعنی هر چیزی که عقل ما نمیپذیره رو نفی میکنیم و فکر میکنیم که هر چیزی که وجود داره حتما به قد و قواره عقل ماست و هر چیزی از قد و قواره عقل ما زد بیرون این حتما وجود نداره. خب این خیلی برای شمس برایش مهمه. یعنی شمس معتقده که از مهالک ما اینه که بگیم ما ایمو فقط عقل ما. و برای کسی که میخواد سیر و سلوک معنوی بکنه این که ببرزه، این برزیدن آیا از مقوله وظیفه است؟ بله. مثل کدوم وظیفه است؟ مثل اون وظیفه‌ای که میگفتم که پزشک من میگه که 7 کیلو وزن چیکار کن؟ کم کن. همون آنت هم کارو بکنم، ولی باید یه سمت و سوی تو زندگیم بگیرم که یواش یواش وزنم کم بشه. شمس از ما میخواد که یه سمت و سوی تو زندگیمون بگیریم که یواش یواش باور کنیم که بابا چیزایی هست که هست ولی فراتر از طور عقل منه، فراتر از طور فهم منه، من نمیتونم ادراکش بکنم. بنابراین نباید بگم هر چیزی که من نمیتونم ادراکش بکنم حتما وجود نداره، به دلیلی که من نمیتونم ادراکش بکنم. خب اینا البته مواردی فراموش شما یادش کردم که دیگه وقت شما نمید. بحث بعدی در واقع باید بعدی که مولانا شمس برای ما میگه اینه که در این حال که اونجا میگفتم عمل فقط باید داشت، ولی در این حال شمس تأکید میکنه که یه علمهای شرط لازمه عرض میکنم که پیشرفت معنوی ما هستم. اون علمها رو باید حاصل کرد. اون میگه در واقع این علمها دو جورن. بعضیش علم‌های در عین قیل و قالی و مدرسی بودن ولی به درد ما می‌خورن. باید از این علم‌های مدرسی و قیل و قالی و به تعبیر امروز آکادمیک یه چیزاش رو باید اطبطبه باید یاد بگیریم. یه علم دیگه هم هست اون که خودش میاد و اون گشاد باطله که میگه یواش یواش اصلا باطل تو باز میشه و یه چیزایی می‌بینی که اون دیگه تو قیل و قال مدرسه نمی‌گنجه. هر دوش هم علم‌ها، اون یه نوع کشف واقعیت، اون یه نوع کشف واقعیت دیگه است، ولی بالاخره از این دو تا اجتناب نمی‌شه کرد. اولی شرط لازمه پیشرفته و دومی چه بسا نتیجه پیشرفت باشه. گشاد باطن نتیجه پیشرفت ماست. وقتی پیشرفت میکنیم به لحاظ معنوی یواش یواش چشممون به یه حقایقی باز میشه. چشم در واقع دل رو تعبیر افلاطون، چشم دلمون به یه حقایقی باز میشه که هیچ‌وقت از قیل و قال مدرسه و عرض میکنم که دانشگاه و اینا به اون امور ما پی نمیتونیم ببریم. اینم نکته در واقع احصای من نکته 14. اما نکته 15، نکته 15 هم اینه که اگر کسی از من شمس بپرسه که حالا برای اینکه اولین کارها رو بکنم برای این سیر و سلوک از چی بگذرم؟ میگه اول از پول باید بگذرم. توجه میکنی؟ و در زمان شمس اون چیز که ما بهش میگیم پول، پول بهش میگفتن، اونی هم که ما بهش میگیم پل باز بهش میگفتن پول. و اینه که هم شمس هم مولانا یه تعبیر دادن که باید از پول بگذری تا از پول بگذری، یعنی باید از پول گذشت تا باید بتونه خرش از پول بگذری. آدم اول به نظرش میاد که پول چیز کمیه، باید میگفتن مثلا ریاست طلبی، چون ریاست طلبی خیلی چیز مهمیه که آدم گفته پولش هم خرج میکنه برای اینکه رئیسش بکنن. نگاه میکنید و حدیث هم داریم در تایید این از پیامبر که آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین یا عن رؤوس صدیقین حب الراسته، آخرین چیزی که از دل انسانهای راستین میره بیرون ریاست طلبی، ریاست طلبی اون آخران میره بیرون دیگه. آدم اول به نظرش میاد که چرا اینو نگفته شمس، ولی یه خط تأکید میکنه پول، به خاطر این که در مقام عمل راست میگه. در مقام اول تا آدم اینو نکنه بقیه نمیتونه بکنه. نت میکنید و شما خودتون امتحان کنید دیگه، خیلی واضحه تا آدم نتونه از پولش بگذره بقیه چیزای گنده تر رو نمیتونه انجام بده. یعنی کسی نمیتونه بگه که من اصلا دیگه در پی شهرت نیستم، در پی محبوبیت نیستم، در پی عرض بکنم جاه و مقام نیستم، حیثیت اجتماعی برام مهم نیست، ولی در این حال پولی که این برام مشکل خرج کرده. این اصلا پارادوکسیکاله، خیلی پارادوکسیکاله. عکسش سریع هست که بگه من پول راحت میدم اما هنوز نتونستم از شهرت و محبوبیت اینا بگذرم. اینه که من نظرم روانشناسی که شمس و مولانا، احتمالا مولانا از شمس گرفته باشه اینو، دارن که اول پول بده، پول بده. این به نظر میاد مطلب درسته. و خدمت رو عرض کنم که نکته بعدی که نکته که من الان خدمتتون عرض کردم نکته 15. نکته بعدی اینه که شمس معتقده که عشق فقط باید منحصر بشه به خدا. ما فقط باید عاشق خدا باشیم. نگاه کنید. فقط عشق به معنی دقیق کلمه باید معطوف به خدا باشه. اگه نمی‌خواستم با لسان الهیات مسیحی بگم عشق، باید میگفتم یکی از فضائل الهیاتیه، یعنی از فضائلی که باید به کی تعلق بگیره؟ فقط به خدا. چون سه تا فضیلت الهیاتی داریم میگه در مسیحیت، عشق، ایمان و امید. اینا به چه معنی الهیاتی هن؟ یعنی نه فقط باید به خدا تعلق بگیره، آدم باید فقط به خدا ایمان داشته باشه، فقط به خدا امید داشته باشه و فقط به خدا عشق ببرسه. خب از نظر به انسان‌ها چی؟ شمس به جای اینکه بگه عاشق انسان‌ها باشی، میگه نیچ خواهی باید نسبت به انسان‌ها باشه. گاهی هم تعبیر شفقت به کار می‌بره. البته شفقت به نظر من یه تفاوت ظریفی با نیشخواهی میکنه، ولی به هر حال هیچ وقت عشق نسبت به انسان ها، میگه ما باید عاشق خدا باشیم ولی نیکخواه انسان ها باشیم، برای همه انسان ها در واقع نیکی بخواهیم. و نیکی بخواهیم و البته حالا که نفهم وارد بحثش بشم بعد اشاره میکنم، نیکی برای کسی خواستن نه به معنای رعایت خوشایند و بدایند اوست، به معنای رعایت مصلحت و مفسده اوست. وقتی من نیک خواه شما هستم، معنیش این نیست که هر چه خوشتون میاد میذارم در اختیارتون و هر چه بدتون میاد ازتون دور میکنم. نه، هر چه به مصلحتتونه بهتون نزدیک میکنم، هر چه به مفسدتونه ازتون دور میکنم. و از اینجاست که به بحث بعدی میرسیم و اون بحث خشونت عشقه. شاید هیچ عارفی به اندازه شمس بر خشونت عشق تاکید نکنه. میگه من هر کی دوست بدارم باش خشونت میکنم، بدین که دوستش دارم نه بدین که دشمنش دارم. چرا؟ چون شما هر چه یه آدمی رو بیشتر دوستش دارید، بیشتر دلتون میخواد به مصلحتش زندگیش تمشیت بشه، نه به خوشایندش. درسته؟ خب وقتی به مصلحتش میخواید، اگه اون طرف خودش خوشایند خودش رو بخواد، وقت شما اگه مصلحتش رو بخواید، بین شما و اون چی پیش میاد در واقع؟ تعارض پیش میاد دیگه، تضاد پیش میاد دیگه. مثل بچه من خوشایندش اینه که امشب بره سینما، ولی مصلحتش اینه که امشب بره درسش بخونه تو فردا کنکور داره. درسته؟ من اگه واقعا علاقه من بچه‌م باشم چیکار میکنم؟ میگم بالا بری یا پایین بیای، نمیذارم شب بری سینما، باید بری درس تو بخونی، چون من طالب مصلحت تو هستم. درسته؟ حالا اگه بچه‌م بگی که خب ببین بابا، تو من اجازه نده میدونم سینما، اما بچه همسایه‌م بعد از اون پرسید ازت گفتی که برو سینما، پس معلومه تو بچه همسایه بیشتر از من دوست داری. میگم نه عزیز من، اتفاقا به این دلیل که بچه همسایه رو کمتر از تو دوست دارن، به او به خوشایندش اعتنا میکنن، ولی برای تو به چی در واقع اعتنا دارم؟ به مصلحت تو. وقتی اینطور بشه عشق اینو خشونت خواهید میده. آدم هرچه عاشق یه آدم بیشتر میشه نسبت او خشنتر میشه. باز عکسش نمیگم ها، نه اینکه هر که خشنتر از نسبت به شما بیشتر عاشق شماست، نه از این عاشق میگم، هر که عاشقتر از نسبت به شما بیشتر خوشایند شما ازش محو میشه، به جاش مصلحت شما میشینه. توجه میکنید؟ وگرنه من بارها گفتم من بچه همسایم با معدل 13 هم بیاد پیشم شکلاتش هم میدم به بستنیم دعوتش میکنم، با معدل 13 هم بیاد، اما این بچه معدل 19 بیاد اخم طرف میکنم. آخه بابا جون چه معدلی؟ بخوایی بگی که خب چه بابایی دارم با بچه همسایه با معدل 13 برد بستنی بشته هاد وقت من معدل 19 هم نمیفهمه این که بابا من وقتی تو رو به علاقه دارم دارم میخواد مصلحت تو در زندگی پیش بیاد، وگرنه بعد خوشایند همین. شما این خشونت عشق در رفتار شمس میبینید، در گفتار شمس میبینید و در تعالیمش هم میبینید. یه وقت گفتارش خشنه، یه وقت کردارش خشنه، یه وقت اصلا خودش میگه، میگه بابا یکی از اصلهای اینه که باید خشونت بکنه با کسی که بهش علاقه داره. نمیتونه بگه هر جور دلت میخواد، هر جور میل شماست. اونی که میگه هر جور میل شماست بیشتر از اینکه عاشق شما باشه به نظر میاد عاشق خودش. چرا؟ چون وقتی من میگم هر جور میل شماست به زیان شما رفتار کردم، ولی اولش دل شما رو به خودم نزدیک کردم. وقتی میگم نه هر جور میل شماست نداریم، من به سود شما عمل کردم ولی دل شما رو از خودم چیکار کردم؟ دور کردم. که شما رو بهم علاقه نداری. عاشق کسیه که در وقت که بی علاقگی طرف مقابلم میبینه بهش خدمت میکنه. میگه من کار ندارم که دل من نزدیک بشه دور میشه. خب در اینجا البته بحث خیلی مفصله و خود شرح بحث خشونت عشق خودش یه بحث کاملا مستقلی در واقع بتونه باشه. بعد از این مسئله، بعد از مسئله خشونت عشق، باید اصلا دیگر اینه که نتیجه هم خشونت عشقه و اون اینکه آدمی که عاشقه خشنه و آدمی که خشنه به ارزش داوری های دیگران نسبت به خودش بهانه میده. درسته؟ وقتی که من عاشق شما واقعا به شما میگم آقا خانم این کارو بکن، این کار ولو خوشاینده تو اون کار دیگه است، اما این کار دیگه رو بکنی خلاف خوشاینده، خب طبعا یه خوشونت شما در من میبینی. درسته؟ و این باعث میشه که ارزش داوری منفی نسبت به من بگید چه آدم ارزش کج خلقی. درسته؟ حالا اگر من ارزش داوری های شما برام مهم باشه، تا که میشنوم که شما راجع به من گفته چه آدم کج خلقیه، از فردا برای که نگه دادم کج خلقیه میام با شما خوش خلقی میکنم. متو به چه قیمتی؟ به قیمتی که مصلحتتون رو می‌ذارم در بوته فراموشی و خوشایندتون میگم، میگم بله بستنی میل دارید الان اتفاقا وقت بستنی سینما بخواید اتفاقا بهترین وقت سینما رفتن الان. توجه می‌کنید؟ بخواید که می‌خواستم داوری شما نسبت من منفی نشه. آدمایی که عاشقن باید یه نوع بی‌اعتنایی به انسان‌ها، به ارزش داوری‌های انسان‌ها پیدا کنن، هم به خاطر مصلحت خود اون انسان‌ها، هم به خاطر مصلحت خودشون. چرا؟ به خاطر مصلحت اون انسان ها، چون اگه بخوان ارزش داوری های دیگه شماها بر من مهم باشه، من باید خوشایند شما هم در نظر بگیرم و این به زیان شماست. از سوی دیگر هم اگه خوشایند شما در نظر بگیرم، به وظیفه اخلاقی خودم عمل نکردم، به خودم ضربه زدم. بنابراین چاره جز این ندارم که به ارزش داوری های دیگران در واقع بی اعتنا باشم. اینه که مطلقا تعابیری مثل بیگانگی با خلق، توجه میکنید، این که باید با خلق بیگانه بشی. اگه دغدغه این داشته باشه که راجع من چی میگن، خب این جلسه سه تا مرحله داره که آدمایی که خیلی در این جهت به نظر من سادگی و بلاحت دارن، به هر کی میرسن میگن که فلانی راجع به من چی میگفت. راجع میکنی براشون گفته دیگران راجع به خودشون مهمه. مثلا من میرسم به شما میگم که آقای فلانی، خانم فلانی راجع به من چی میگفت، گفته دیگران. اگه عمیق‌تر باشن نمیگن که فلانی راجع به من چی میگفت، میخوام ببینن دیگری راجع به من چی فکر میکنه، چون میدونن که خیلی وقت آدم راجع به کسی یه چیزی فکر میکنه، یه چیزی که به زبانش میاره. آدم ساده لوحه که به زبان دیگران خیلی شیفته است، دیگران عمیق تر که شد میگه که آیه فلان آقا یا فلان خانم راجع به من چه فکری میکنه، این براش مهمه. راجع میکنه که چه فکری میکنه، چون به زبان خیلی بها نمیده. حتی شما یه تعریف ازش میکنید ولی ته دلش میگه که ای کاش میدونستم تو دلش نسبت من چی میذاره. این حرفا که لغلقه لسانه با دهواز. در فاز سوم آدم علاوه بر اینکه گفتار دیگران براش اهمیت راجع به خودش نداره، اندیشه دیگران هم نسبت به او اهمیت نداره. توجه میکنید؟ اما احساسات و عواطف دیگران براش اهمیت داره. یعنی میگه که خب اگه فلانی منو زشتم میدونه ولی لااقل دوستم داره یا نداره. یعنی زشت دانستن یه باور، این براش مهم نیست، اما دوستم داره یا دوستم نداره براش مهمه. و در فاز بعدیه که آدم حتی احساسات و عواطف دیگران هم نسبت به خودش در واقع براش مهم نیست. این که مثلا در نهج البلاغه پیام از علی نقل شده که میگفت که لا تصفحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، یعنی من وقتی که در یه طریقی گام میزنه به تعبیر خیلی رسای بودا، آدم مثل کرگدن تنها میشه. درسته؟ سمبول انسان کامل در نظر بودا یه کرگدن تنهاست دیگه. کرگدن همیشه میگن در تنهایی راه میره، چه که گله و رمه راه نمیره. خب علی علیه السلام میگفت که لا تصفحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، یعنی وقتی که دارید در طریقی میرید وحشت نکنید که کسی اطرافتون نیست، همه شما تنها گذاشتن، اون داره در اون راه میره، اون شده در اون راه میره. مقصد توجه نکنید به این که انگار رمه آدمیان، گله آدمیان از این من بره، من تک افتادم از این بر. نتون کنید. همون مفهوم خیلی مهمه میانمایگی در نیچه. نیچه میگه ما آدم ها دوست داریم میانمایه باشیم، مثل بقیه باشیم تا تو رمه شون باشیم. اما اگه خواستیم جدا بشیم از چون اون رمه از اون میره، من تک اونجا دارم مثل کرگدن از اون میرم، خواهیم برای اون قابل تحمله. شمس خیلی این منش مهمه و فراوان تکیه میکنه برای این که با مردم بیگانه باش، داوری های دیگه هم برایشون مهم نباشه. حتی گاهی رفتار خود شمس مبالغه آمیز اینطوره، مثلا هندونه میخوره تخمش به صورت زشتی پرتاب میکنه، اومده دیگه درسته پرتاب میکنه. یعنی در واقع ببینید اینم باز اخلاق فضیلت در نظر بگیرید، اخلاق فضیلت رو در نظر بگیرید. این تخمه رو اینجوری پرتاب کردن که آمده واسه شما اینه که به چه جلافت و زشتی پرتاب میکرد. خب این از لحاظ اخلاق وظیفه که نگاه بکنید خیلی کار زشتیه، ولی ببینید از چه باطنی بلند میشه. از باطن این که من نمیخوام من خدای شما بشم، همه چشماتون به من خیره بشه، توجه میکنید؟ من میخوام یه عمل زشتی انجام بدم که بگید اینم چه موجودیه، راهتون بگید برید به طرف خدا. اگه بخوام همتون به من نگاه بکنید، البته باید به ظرافت هرچه تمامتر عمل بکنم، باید از یه نیت پاکی برمیخیزه. باید عکسش صحیح نیست که هر کی بی‌ادبی میکنه نیتش پاکه، این معنیشو دارم میگم که میشه یه با نیت پاکی یه عمل میکنه فقط برای اینکه شما جلب نظرتون به خود او نشه، عطف نظرتون به خود او نشه. جمله خیلی داره، جمله عربی داره که روش تاکید میکنه و شرح میده که من تبع الثبات فقط زل، هر کی بخواد از اکثریت مردم تبعیت بکنه و مثل اکثریت مردم میان مایگی بکنه، این در واقع گمراه دیگه. باید آدم راه خودش رو در واقع دنبال بکنه، ولو همه هم دیده منفی نسبت به آدم باشه. حالا این دیده منفی که میگم، همونطور که عرض کردم، یه وقت باورهای منفی نسبت به شما دارن، یه وقت احساسات و عواطف منفی نسبت به شما دارن، یه وقت گفتار و کردار منفی نسبت به شما دارن. علت میکنید آدمای خیلی خام دیگه به گفتار و کردار دیگران بها میدن، آدمای عمیق‌تر باور دیگران نسبت بهشون مهمه، و آدمای بازم عمیق‌تر احساسات و عواطف دیگران. با آدمی که از همه عمیق‌تر میگه من کاری ندارم که در گفتارشون نسبت به من، یا در باورشون نسبت به من، یا در احساسات و عواطفشون نسبت به من چه وضع حالی دارن، من وظیفه اخلاقیمو انجام میدم نسبت به اونا، هر دیدی نسبت من داشته باشن. وظیفه اخلاقیمو انجام میدم یعنی نیک‌خواهی نسبت به اونها فراوان دارم، اما ارزش داوری‌هاشون برای مهم نیست. اینه به زبان بودا میشه اینجور بگم، نسبت به همشون عشق دارم ولی دلبسته داوری هاشون نیستم. چون بودا میگه به همه عشق ببرزید ولی دلبسته هیچ کسی نموشید، دلبسته که شوید در قید و بند داوری های دیگران قرار میگیرید. اینم خدمتتون هستم که یک خب نتیجه این نوع رفتار اینه که اختلاط آدم به صورت طبیعی با مردم کم میشه. این نتیجه طبیعی، این تا وقتی نتیجه طبیعیه تو اخلاق نمیگنجه دیگه، چون اخلاق به باید و نباید کار بده، بکن و نکن کار بده. تا وقتی بگیم نتیجه طبیعی این که راه خودتو برینه که اختلافت با مردم کم میشه، تا اینجاش که اخلاقی نیست. اما بود اخلاقی بهش میده شمس و میگه اتفاقا برو در جهت کم کردن اختلاط خودت با انسانهای عادی، تا میتونی اختلاط خودت با انسانهای عادی کم بکن، چون از ناحیه انسانهای عادی چیز خوبی به تو تراوش نمیکنه. بنابراین میزان اختلاطت با دیگران به میزانی باشه که به خدمت دیگران منجر بشه، به اصلاح وضع دیگران منجر بشه، ولی بیشتر از این با مردم اختلاط نکن. و این منظم میشه به توصیه بعدی، و اون که تا میتونی اختلاطت رو با اولیاء الهی، گاهی میگه مردان خدا، گاهی میگه اهل دل، گاهی میگه اهل باطن، مجموع این توصیه و توصیه قبلی، یعنی که اختلاطت با مردم کم بکنی و اختلاط به اولیاء الهی زیاد بکن، به نظر من حالا به تعبیری که امروز تو پس به اخلاق گفته میشه، یک نوع فائده جویی عظیم در ارتباطات اجتماعی. هر جا فائده کم ارتباطات اجتماعی رو قطع بکنن، هر جا فائده بیشتر اختلاطات رو بیشتر بکنن، یعنی در ارتباطات اجتماعی فقط بر اساس اصل فائده جویی عمل بکنن. و چون فائده از نظر شمسی فائده خاصیه، طبعا فائده کجا بیشتر میبینه؟ تو مردان الهی میبینه. و طبعا میگه تا میتونید با مردان الهی، حتی در جای خودتون دیدید که میگه یک عمر من میارزد به اینکه ملاقات با مولانا داشتم. با اینکه دیدید که جواب به مولانا بی‌اعتنایی در واقع میکنه، یعنی برایش اینقدر مهمه مصاحبت با اولیاء الهی، چون معتقده از ناحیه پرتویی که از وجود اونها ساطع میشه ما نیکتر میشیم. خب حالا من در جای دیگه البته بحث مفصل کردم که این که میگفتن ما وقتی مصاحبت با نیکان میکنیم پرتو اونها در ما میزنه، که در مولانا هست، در دفتر اول مولانا مخصوصا بیشتر هست، چون دفتر اول مولانا بیشتر در واقع در باب پیره. کل دفتر اول از اواسط داستان پادشاه و کنیزک تا آخرش که در باب پیره در باب. تو این دفتر اینقدر تأکید میکنه و در شمس اینقدر تأکید هست به چی؟ سه جهته. یعنی پرتوی که مصاحبت دیگران در ما ایجاد میکنه، مصاحبت اولیای خدا، مردان عرض میکنم که پاک، در سه جهته. یک جهتش اینه که آدم در گفتار و کردارش از اونها الگو میگیره. این ساده ترینشه که آدم یواش یواش وقتی با کسان نشسته برخاست میکنه در طرز گفتار، طرز کردارش از اونها الگو میگیره. این ساده ترینشه. ولی دو تا مطلب مهمتر وجود داره. نکته دوم اینه که مصاحبت مردان یک سلسله مطلوبهای روانی به ما القا میکنه. با مردان پاک نشستن یه آرامشی با آدم میده که آدم با بعض آدم که میشه تشویشش بیشتر میشه، استرابش بیشتر میشه. مطلوب های مثل امیدواری آدم بیشتر میشه، آرامش آدم بیشتر میشه، رضایت باطن آدم بیشتر میشه، بیشتر احساس شادی میکنه. اینا مطلوب های در واقع اخلاقی. اما خب یه مطلوب های سومی هم معتقد شمس که ممکنه شما در اون جهت خیلی موافق نباشید با شمس، اون که اصلا یک سلسله مطلوب های روحانی به شما داده میشه. یعنی آدم وقتی در معیت مردان پاک میشینه یه برکات روحانی که دیگه فوق شادیه، فوق عرض میکنم که امیدواری به زندگیه، فوق رضایت باطنه به آدم داده میشه. عنایت میکنید که اینا هر ستا رو در واقع مورد تاکید شمس و مورد تاکید مولانا هست. نتیجه اینها رو میشه در یک امر دیگه هم که مورد تاکید شمس خلاصه کرد و اون اینه که به نظر شمس ما باید تو زندگی به دنبال مطلوبیت نباشیم، به دنبال طالبیت باشیم. این تا حدی نتیجه اون سخنیست که میگفتن به ارزش داوری های دیگران بها ندیم، ولی در این حال وظیفه اخلاق نسبت به اون رو انجام بدیم. ببینید شمس و مولانا تأکیدشون بر اینه که آدم هایی که تو زندگی میخوان معشوق واقع بشن اینا بیچاره میشن. ما باید هنر عاشق شدن رو یاد بگیریم، نه هنر معشوق شدن رو. لازم کنید اینایی که به جایی که بخوان محب باشن میخوان محبوب باشن. یعنی من تو زندگی وقتی با شما سر و کار دارم بیشتر از اون که بخوام از شما دلبری بکنم که محبوب شما بشم، لازم کنید بیشتر باید محب به شما باشم. به جایی که بیشتر بخوام شما رو دوست بدارید باید کاری بکنم که بیشتر دوستی در شما در من تقویت بشه. این نکته خیلی مهمه. این البته در تصوف اسلامی از اون آیه قرآن یحبهم و یحبونه نتیجه میگیرن، ولی در تصوف‌های غیر اسلامی هم مبادی داره که ازش نتیجه میگیرن که خوب انسان تو زندگیش محب باشه تا محبوب، عاشق باشه تا معشوق. ما تو زندگیمون دنبال اینه که تا میتونیم معشوق بیشتر افرادی باشیم. اونا میخوان بگن باید کاری بکنیم که بیشتر عاشق افراد بیشتری بشیم، نه معشوق افراد بیشتری. من فکر می‌کنم این نتیجه همون دو تاست. اگه آدم اولا ارزش داوری‌های دیگران بها نده، معلوم شه براش محبوب بودن مهم نیست، و بعدم در این حال وظیفه اخلاقش نسبت به اونا انجام بده، یعنی در این حال محب بودن اونها براش مهمه. دوست داره که عاشق اونا باشه ولی در این حال در پی معشوق بودن نیست. اما در این حال اینو دیگه البته من شمس نمیگم، یا تو میاد داستان جامی که میگن یک کسی گفت که رفت، داستان خیلی معروفه، خیلی آموزنده، که یک کسی عاشق دختری شده، بعد به هر در این زد بالاخره این دختر همسرش نشد یا بالاخره عرض میکنم که دوستی اونو نداشت. عرض میکنم که بعد گفت دیگه ناامید شد. بعد گفتن من برو در سرندی به هندوستان، در اونجا یه کسی هست که دعایی مینویسه و مشکل حل میشه. اینا بالاخره رفت در سرندی به هندوستان و بالاخره اون طرفو پیدا کرد، مرتاض رو پیدا کرد، اون دعا نویس هست پیدا کرد، اون دعا نویس هم دعا رو نوشت و گفت این دعا رد خور نداره، امکان نداره این دعا را تو هر هفت روز هر روز صبح یه کمیشو تو آب بریز و با آب مخلوط کن و آب بخور و دیگه معشوق حتما در اختیار تو قرار میگیره. بی بر فقط یه چیز توجه بکن که توی هفت روزی که داری این کارو میکنی یه وقت میمون تصور نکنی. اگه تو ذهنت عکس و قیافه میمون حاضر شد خب مشکل داری، این باطل میشه. خب این بدبخت مادرمانده گفت بابا اگه تو نگفته بودی آخه آدم وقتی میخواد بره دنبال معشوقش و دنبال این کارا و این جادو جنبلا اصلا چی میمون تو ذهن آدم میاد؟ اما خب تو الان چه گفتی من دیگه نمیتونم میمون تو ذهنم نیاد. دیگه هر کار میکنم میگم خب میمون نباید تو ذهنم بیاد، تا میگم میمون نباید تو ذهنم بیاد میمون باید تو ذهنم بیاد، در واقع بی اثر. یعنی خیلی وقتا هست در فلسفه علم امروز میگن پیشبینی‌های کامبخش و پیشبینی های ناکام بخش. حالا وارد اون بحثش نمیخوام بشم، فقط میخوام یه اشاره اینجا بکنم. توصیه شمس اینه که برید به دنبال عاشق بودن، نه به دنبال معشوق بودن. درسته؟ این توصیه شه دیگه. هر چی بیشتر آدمای بیشتری عاشقشون باشن، نه هر آدمای بیشتری رو عاشقم باشن، معشوقم. اما جالب اینه که درست مثل همون داستان آدمایی که میرن به دنبال این که هرچه بیشتر عاشق دیگران باشن اتفاقا معشوق دیگران هم قرار میگیرن، و آدمایی که میرن هرچه بیشتر معشوق دیگران باشن اتفاقا عشق دیگران از دست میدن. یعنی درست نقض قرض میشه. این البته در شمس نیست، من اگرم بودم نباید من میگفتم، چون ما میخوایم باید و نباید رو بگیم، نمیخوایم انسان شناسی شمس رو بگیم که بگیم نتیجه اون کار اینه، ولی به هر حال این در روانشناسی هست. همه کسانی که در روانشناسی عشق کتاب نوشتن از جمله گاستر که کتاب عشقش منتشر شده به زبان فارسی میگن که اگه خیلی بخوای عاشق دیگران باشی معشوقشون میشی، اما اگه خیلی بخوای معشوقشون باشی عشقشون از دست میدی. حالا چرا اینجور میشه اون داستان دیگری. اینا میگم نکته بعدی اینه که حالا که اینطوره باید یک نوع امید بریدن از همه. این که شمس کسانی گفتن که این که شمس میگه من غریبم، چند بار تاکید کرده با عبارات مختلفی که من غریبم، کسانی گفتن به این معناست. شمس معتقده که ما باید امید از همه ببریم و بنابراین در واقع رخت خودمونو به رخت آویز دیگران آویزون نکنیم. نهت میکنید چون حالا تبینش عرض میکنم، چون امید به دیگران به دلیل اینکه دیگران نه در علم نه در قدرت و نه در اراده کامل نیستن معمولا ناامید میشه. ببینم باید به چه امید ببنده؟ به کسی که بلد باشه آدم چی میخواد، این یک. دوم بتونه اون چیز رو به آدم بده، و سوم بخواد اون چیز رو به آدم بده. پس سه تا چیز کامل میخواد در واقع. من به شما امید بستم، باید شما اولا بدونید من مشکلم چیه، ثانیاً بتونید مشکل من رو رفع کنید، و ثالثاً بخواید مشکل من رو رفع کنید. اون وقت وقتی انسان‌هایی باشون سر و کار داریم که به لحاظ قدرت ضعف طالب و علمت به تبدیل قرآن توجه. قرآن میگه اگر یک مگس از شما یه چیزی دزدید و در رفت برید از دستش بگید، توجه میکنید. بعد میگه مطلوب که اون مگس هست چقدر ضعیف شما که طالبی از اون ضعیف. خب این که ضعف یعنی قدرتمون که این شد. علممون هم که و ما اوتی تو من العلم الا قلیل، اینم که علممون هم که اینجوری به تعبیر قرآنی، وقتی میگم تعبیر قرآنی شو تعبیرش که اینا قبول دارن، شمس قبول داره اینه. میگه علممون هم که جز به قول تعبیر قرآن جز از دانش جز اندکی که به شما ندادن، اینم که از اراده هم که رزن ناز قایتون لا فدرک دیل مردم که میشه به دست بود که آقا هرچی مدرم خواه بهم بدی راجعه میکنی اونا که امکان نداره. حالا چجوری آدم امید به این آدم موجودات ببنده که این سه تا صفت دارن؟ نه علم دارن که بدونن مشکل آدم چیه، نه قدرت دارن که مشکل آدم مرتفع کنن، نه اگه علم هم دارن و قدرت هم دارن عرض میکنم خواستشو ندارن. چون آدم نمیتونه همه رو با خودش همدل بکنه. اینه که امید بریدن از دیگران در نهج البلاغه این جمله هست که پیام حضرت علی گفتن که 5 تا رکن داره سعادت بشر. یکی ازشون پرسید که رکنای سعادت بشر به چی؟ گفتن 5 تا رکن داره. یک رکنش همینه دیگه، گفتن 5 رکن داره. یکی لا یرجون احد منکم الا ربه، هیچ کدام از شما به جز خدا به هیچ موجودی امید نبنده، چون امیدش نامید میشه. ولا یخافن احد منکم الا ذنبه، درسته؟ و هیچ کدام از شما از هیچ موجودی تو عالم نترس، حتی از خدا نترس، ولی از گناه خودش بترس، چون گناه آدم خاکستر نشیم. سه تا دیگه هم داره دیگه، یکی ولا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم یقول لا اعلم، هیچ کدام از شما حیا نکنید، اگه چیزی از اون پرسن که بلد نیستید صریح بگید بلد نیستم. این نکته سوم. نکته چهارم. ولا یستحین احد منکم اذا لم یعلم شیئا یتعلمه، باز حیا نکنید، شرم نکنید، هر چی بلد نیستید بپرسید. و یکم علیکم به صبر، پایداری در امور داشته باشید. و این صبر من ایمان که رأس من جسد و انه لا خیر فی جسد الا رأس ما ولا فی ایمان لا صبر ما. حالا من اولش رو عرض می‌کنم. اولیش در واقع همین چیزی که شمس داشت تاکید میکنه که باید از همه امید برید، چون موجوداتی که علم و قدرت و اراده شون هر سه تاش منقصت داره، عیب داره، نقص داره، اینا نمیشه بهشون امید باد. بس خدا که میشه بهش امید باد در تلقی شمس که خدای انسان بار قائله، به خاطر اینکه هم علمش، هم قدرتش و هم در واقع نیچخواهیش بی نهایت. و اما مطلب بعدی این که وقتی میخوای به کسی کمک بکنی به قدر فهمش کمک بکنی. اگر به کسی کمکی کردی فوق فهمش، این توجه نمیکنه که داری بهش کمک میکنی، راجع میکنی. و خب اینم تعلیم و تربیت خیلی مهمه. ما خیلی وقتا یه چیزی رو به بچه‌مون کمک در واقع میکنیم، ولی کمکی است فوق فهمه اون و اصلا بچه ادراک نمیکنه. بنابراین برای اینکه کمک تو به دیگری مؤثر باشه، اول باید فهم طرف رو بالا بیاری تو بفهمه آها این کاری که کسی با من بکنه این کمک کردن، و بعد کمک بهش بکنی. وگرنه قدر فهمش رو بالا نیاورده باشی و کمک بهش بکنی، اون وقت در واقع هیچی، گازت می انگشت اصلا گاز انگشت گاز می. خیلی آدما به مصالح اجتماعی هم واقعا همینجورن، خیلی وقتا یه چیزی به مردم میخوان کمک بکنن، ولی چیزی میگن که این چیز فوق طور فهم مردمه، مردم نمیفهمن. توجه میکنید دیگه، این امروز اتفاقا روز خیلی خوبی برای این حرف. هر وقت خب نمیفهمه دیگه، شما میگید آقا جامعه مدنی، میگه جامعه مدنی چه بود؟ جامعه مدنی کم شده بود مثلا، هنوز فکر میکنم داریم جامعه مدنی. خب متوجه نیست دیگه، اول بعد سطح فهم میری بالا، بعد میگه بابا ببین اینو تو چه احتیاج داری، حالا میخوام احتیاج تو رو برطرف کنم. اینم یک نکته است. اما دو تا نکته آخری که باقی مونده اینه که اون این نکته‌ای که میخوام بگم ربط داره به قدر فهم مردم با مردم کمک کردن. ببینید شمس کسی که میگه و مولانا هم البته نه به اندازه شمس داره تاکید میکنه، اینه که با هر کی مواجه میشی ببین اهل شنیدن یا اهل گفتن. اگه اهل شنیدن حرف بزن، اگه اهل گفتن شروع کن گوش بدن. کسی که اهل شنیدن نیست باش حرف نزن. راجع میگم شمس دائم میگه، از دوا خودش میگه، میگه من به هر کی برمیخورم اول تحقیق کنم که این اهل شنیدنه یا اهل گفتن. میگه اگه اهل گفتنه من تا 100 سال دست زیر زنخم میزنم و میگم بگو هر چی بخوای ما گوش میدیم. اما اگه اهل شنیدنه شروع کنم باش صحبت کردن. چرا؟ چون اغلب ما صحبت با کسانی میکنیم که خیلی عذر میخوام از حرفای ما در حال تهوع هستند، دارن بالا میارن اصلا، چون اصلا نیاز احساس نمیکنن به حرفای ما. این خیلی اهمیت داره، این که شمس خیلی جا ساکته، میگه چون مجلس مقتضی حرف زدن نیست. مجلس وقت مقتضی حرف زدن نباشه، یکیش معنیش اینه که فهم ندارن طرف که حرفتون رو بفهمن، این نکته که قبلا گفتم. نکته بعدی که اصلا احساس نیاز نمی‌کنن ببینید. بنابراین اگه میخواید که حرف بزنید و فکر می‌کنید خودتون دانشمندید، خودتون چیز بلدید، اینا بفهم من میشنم گوش میدم، هر چی می‌خواید بگید، هنر گوش دادن دارن. اما از اون طرف اگه شما هنر گوش دادن دارید، من حرفا رو گفتن دارم. من به نظرم میاد ولو ما به اندازه شمس حرفا رو گفتن نداریم، چون شمس خودش حالا نقطه آخر هم همین اتفاق، شمس خیلی مقام خودش رو بالا میدونه، خب ما هم نداریم اون مقام رو واقعا بگیریم. ولی با این همه این قاعده ای که شمس میگه که اگر کسی گوش شنیدن نداره ساکت باش و اگه گوش شنیدن نداره باش حرف بزن، در مورد ما هم که خیلی سطحمون به لحاظ علم و معنویت پایین صادقه. من فکر میکنم فیل کارنگی خودتون میدونید که سخنران و خطیب معروف نیمه اول قرن بیستم آمریکا بود، کتابهایی هم نوشته به زبان فارسی ترجمه میشد در ایام نوجوانی جوانی من زیاد این کتاب چگونه سخنران موفقی شد فلان و بهمان. یک یه جمله‌ای داره ازش یه وقتی پرسیده بودن که خب تمام این چیزام 20 چند کتابی که شما راجع به سخنرانی رو نوشتید نمیشه در یک کلمه خلاصه کنید که بالاخره سخنران خوب کیه؟ البته من خیلی شرمنده اینو میگم چون بر من ضرر داره. گفت که سخنران خوب، من یه قاعده میگم، سخنران خوب کسی که قبل از اینکه شنوندگانش خسته بشن خودش خسته میشه. اگه کسی مخاطبانش خسته شدن و خودش هنوز خسته نشده، این واقعیت است بازش. این سخنان خوبی نیست. بفهمه که عرض میکنن که اونا میخوان خسته بشن اون وقتی که خودش خسته شده باشه اون وقت. توجه میکنید؟ من فکر میکنم این نکته خیلی درسته. شمس خیلی تاکید میکنه که آقا این حرف مفت نیست که به هر کسی میزنی. اگه گوش نداره نزنه حرف رو. نه یه قلائدیه به تعبیر او. قلائد دورن سخن یک قلاده گردنبند دره، اینو به گردن خوکا نباید آویخت. هر که میفهمه این گردنبنده و دره براش حرف بزن. ترجمه کنی؟ ولی کسی که اصلا نمیفهمه تو براش بگو تو خیلی حرفا رو گفتن داری، بگو تو مبرد بشن. و این به نظر من خیلی نکته مهمیه و علت عمده سکوت شمس در بسیار و عرفا در بسیار از موارد این بود که میفهمیدن مخاطب بهشون یا به خاطر فهم نداشتن یا به خاطر میل نداشتن میخواد حرف بزنه. خب طبعا وقتی میخواد حرف بزنه میخواد، پس ما سکوت میکنیم و میشنویم. حالا من اینم میخواستم بیشتر از اینو تاکید بکنم ولی عرض میکنم که تمام میکنم. و اما نکته آخر، نکته آخر اینه که شمس خیلی در باب خودش ادعا داره و اظهارم میکنه. عرض میکنیم شما در عرفا هم میبینید، ببینید همین شمس که اینقدر علاقه داره به عرض میکنم که مولانا، میگه من اگه مولانا فراقش من رو غمگین نمی کنم، کمون که وصالش هم من شاد نمی کنم. حاجی مولانا میگه نه بجید کسی دیگه. و گاهی وقتی یه جمعه هست بجید مولانا بکنم برای که به نظر من یه مقدار اصلا تخفیف آمیزه. البته مولانا مرمون از اون طرف در رساله سپهسالار ببینید میگه که روزی بعد در باغ نشسته بودیم، سپهسالار میگه در باغ نشسته بودیم و حضرت مولانا خداونداری پاشونو دراز کردن تو جوی آب، پاشونو دریدن بالا تو جوی آب که خنک باشه پاشو. در این میان یکی از اصحاب در اومد گفت که ای کاش شمس زنده بود که با محضر او میرسید. بعد از شمس، بعد از وفات شمس، بعد میگه که مولانا در اومد گفت که چجوری هم شرط میزنی در حضور کسی که از هر تار موی او هزار شمس آونگان است. هزار تا شمس از هر تار موی من آویزونن. وقتی در حضور هم شاده میگی که کاش شمس بود. حاجه میکنی؟ خب اینا دارن دیگه. در واقع خود شمس دیدی که میگه دو جا میگه که سخن من دعوی مینماید، ولی خب میگه این دعوی رو داره. چرا اینجوریه در واقع؟ و خودش توصیه در واقع در این باب داره. من اینم به عنوان آخرین نکته میخوام عرض بکنم. مثلا ببینید ما را با ائمه چه کار؟ ما خود ائمه ایم از شمسه. مرا رساله رسول الله چه سود دارد؟ مرا رساله خود میباید، من رساله خودم باید داشته باشم. نت میکنید چرا این اینجوری هم و چرا توصیه میکنن که شما هم؟ اینم آخرین نکته میخواستم عرض بکنم. ببینید ما چرا معمولاً میگن که شما اینقدر نگین من اینم و من اونم و من علمم اینقدر و من ثروتم اونه و شهرتم اونه و چند کتاب نوشتم و چند مقاله در مجلات علمی از منتشر شده و هم میگن چه میگن اینا نگین؟ به این جهات، یکی به این جهت که ما که میگیم غالبا چیزی رو که واجدش نیستیم میگیم داریم. یک توجه میکنیم منی که میگم من 10 تا کتاب نوشتم، 9 تا از این کتاب ها دزدی از کتاب های دیگرانه، خب پس در واقع کتاب من نیست. در واقع پس یکی به جهت اینه که ما داریم اصلا دروغ میگیم، خلاف واقع میگیم، میگیم اینو داریم اینو داریم اینو داریم اینو داریم اینو داریم اینو داریم، در واقع اینا نداریم. این یک جهت. یه جهت دوم که نمیگیم به خاطر اینکه اونایی رو هم که داریم نمیدونیم که مال خودمون نیست، مال خداست. حتی اون کتابی که خودم نوشتم، خب این هوشو کی به من داده؟ من نوعی از خودم نمیگم. هوشو کی به من داده که من کتاب بنویسم؟ این قدرت تفکر رو، این قدرت عرض میکنم که تفهیم رو، قدرت استدلال رو، علم رو، هر چی که دارم. اینو کی به من داده؟ اگه این که به من دادن به دیگری دادن، دیگری همین کار من انجام میده. بنابراین توجه هم نداریم ما که اینم که تازه راست میگیم و داریم باز آریتیه. اینم که دومه. نکته سوم هم این که ما میگن اینقدر نگین و نگین، به دلیل اینه که گاهی وقتا گفتن ما برای اینه که دیگران رو به خودمون معطوف کنیم. توجه میکنیم؟ به خودمون معطوف کنیم، میخوایم خودمون همه خیره بشن در وجود خودمون. حالا اگر در کسی این ستا نباشه، اولا آن چرا که نداره ادعا نکن، این یک. آن چرا که واقعا داره دیگه، یک. دوم هم این که حتی اونایی را هم که داره بدونه که طبق همون تلقی متافیزیکی که اول بحث میگفتم، بدونه که در واقع چه هست، مال دیگری، هنر من نیست. اونم که تازه مال خودمه و دزدیم نکردم و ثروتیست که با راه درست به دست آوردم یا علمیست که به راه درست به دست آوردم، اونم تازه اگر نازی بکند در هم فرو ریزن قالب، اگر نازی میکرد این ذهن میرفت اونجا، اون ثروت از اونجا میرفت اینجا، من که کاری نیستم. اینم نکته، اگه کسی اینم بدونه. و نکته سوم هم این که نخواد دیگران رو شیفته خودش بکنه، نخواد، فقط بخواد به دیگران نشون بده بابا بشر یه همچی پتانسیل هایی هم داره. فکر نکنید آدم در حد همینا که با رفقاتون میشینید هست. همه آدم‌ها تا حد ثروتند و قدرتند و جاه و مقامند و حیثیت اجتماعی و شهرت و محبوبیت. یه آدمایی هم هستن که به یک لمحه کل هستی رو میفروشن. این پتانسیل بشر رو داره میخواد نشون بده. ببینید اگر من به شما گفتم که آقا سیب دیگه گنده تر از این نمیشه و شما دست منو گرفتید بردید تو باغ خودتون و یه سیب دو برابر من نشون دادید، یه وقت برای این به من نشون میدید که بگی ببین این منم که سیبا میبینه، یه وقت هم برای این که تصحیح کنید دیده و نسبت به سیب. فکر نکنن سیبها همشون در همون حد 120 گرم هم، سیب 250 گرمی هم پیدا میشه. یه آدم های هستن برای این که پتانسیل بشر رو نشون بدن به ما که ما هم بتونیم هوای اون عوالم رو پیدا بکنیم. چون این هوا پیدا کردن شرط اولی که را قدم بذاره در اونجا، اون وقت میان یعنی ببین ما این که میگفتید شما آدم هم چیزی نمی کنیم، من خودم یک شرط مانم که اینجوری شدم، نمی کنیم چه هم میکنم. این مورد تأکید عرف هاست که ما چون این ستا رو توجه بهش داریم، یکی این که توجه داریم که خلاف واقع نگیم، دوم این که توجه داریم که تازه همه اونایی که واقعیت در ما هست میگیم، توجه داریم که اینا تازه آریتی از خداست، خدا خواسته به من داده، نخواسته به من نمیده. و سوم هم این که نمیخوایم خودمون رو به رخ شما بکشیم، نمیخوایم خود شما شیفته خودمون، میخوایم پتانسیال شما رو به شما نشون بدیم، بگیم بابا شما انسانید، منم انسانم، نوع بشر درش پتانسیل هست به دلیل اینکه در من تحقق پیدا کرده، به من که در من هست. این در من هست یه باغ سبزی به مخاطب نشون میده که باغ سبز رو تا مخاطب دید و آب از لب و لوچه روحش را افتاد، این منشأ یک قدم زدن میشه، منشأ یک به راه افتادن میشه. وگرنه اگه من باشم رفقای اطراف خودم و خویشاوندان اطراف خودم، ببینم همشون یا تو چکند یا سفتن میگیرن، بیمن میگیرن، اینجا به دوزند اونجا احتکار کنند، اونجا کم فروشی کنند، کلا سرمی میزنند، فکر میکنم همه همینن. اگه کسی بخواد منو به راه بندازه، باید یه بار بیاد بگه بابا جون من در یک لحظه، ساده ترش بگه، بگه من میتونستم با یک شهادت دروغ 1 میلیارد بگیرم، نگرفتم. خود این نظرشو در ساموزی تازه خیلی کمتر از اون چیزی که شمس در خودش میبینه. نه، اگه کسی من به شما اثبات کرد که آقا من با یک شهادت دروغ، با یک قسم دروغ میتونستم 1 میلیارد بگیرم و نگرفتم، شما به پتانسیل انسانی ایمان بیار، میگید پس میشه آدم اینجوری هم باشه. و خود این آغاز طلب. به این لحاظ شمس و مولانا نه فقط خودشون رو معرفی میکنن، بلکه از ما میخوان که معرفی کنیم خودمون رو، البته با همون سطح شرط که هست. حالا اینجا اون نکته ای که اوائل بعد از من گفتم، یه نکته آخر میخوام بگم این هست. ببینید، میگفتم که فکر نکنیم که واقع بینی نیست وقتی بگیم که این گره ها هستن که خاصیتاشون همه مال کیه؟ مال اون نخه است. وقتی بگیم این واقع بینی نمیخونه، بلکه آخه این یه نیرویی داره که این نداره، این یه حافظه‌ای داره که این نداره، مثلا این یه هوشی داره که اون نداره. ببینید، وقتی کسی میگه همه اینا از خداست، معناش این نیست که منکر این است که این هوشی داره که این نداره، این حافظه‌ای داره که این نداره. فقط بحث بر سر اینه که میگه این هوش این از این بیشتره و هوش این از این کمتره، ولی هر دوش آریتیه. فقط توی این آریتی بودن بحث.
ترجمه کنید.
اگر مثال بر شما بزنم، اگر یک کسی اومد، مثال بزنم، الان من و شما میریم پیش رفیقمون، پیش رفیق سوم، درسته؟ هم من و هم دوستم میریم پیش شخص سومی و میگیم یا یه هدیه به ما بده این شخص سوم، یا یه چیزی به ما امانت بده، یا آریه بده، یا قرض بده. حالا یا هدیه یا امانت یا آریه یا قرض. حالا اگه اون شخص سوم در اومد به من 5,000 تومان داد، هدیه داد مثلا، حالا یا امانت داد یا آریه، هر چیز، بالاخره داد 5,000 تومان داد، به ایشون 1,000 تومان داد، درسته؟ آیا من درست نیست که بگم من 5 برابر ایشون دارم؟ واقعیت. اما در این حال توجه داشته باشم که هم من 5 برابر و هم این 1/5 من، هر دو از کس دیگه گرفته بود. بنابراین معنیش این نیست که ملک جان تو نگو من 5,000 تومان دارم و ایشون 1,000 تومان داره، من 5 برابر ایشون دارم. نمیگن اینو نگو، میگن اینو بگو، ولی بدون هم 5,000 تومان تو و هم 1,000 تومان او، هر دوش از کس دیگری به وام گرفته شده، به امانت گرفته شده، به آریه گرفته شده. این که و بنابراین انکارش واقعیتی هم نیست. قبول میکنم که هوش ایشون از هوش ایشون بیشتره، حافظه ایشون از حافظه ایشون قوی تره، ایشون زیباتر از اونم، اون زشتر از این، همینا رو قبول میکنم. اما میگم همون زیبایی و همون زشتی و همون داری و همون نداری، همش در واقع آریتی. این به نظر من ارکان اخلاق شمس، منتها با دو تا قید که عرض کردم. یکی این که من ارتباط انسان با طبیعت رو نگفتم، اگه دقت کنم از ارتباط انسان با خدا شروع کردم، بعد خودش و بعد انسان‌های دیگه، طبیعت نگفتم. بعدم یه بخشی از حرفای شمس من نمیفهمم، یا اگه من میفهمم نمیتونم تبیین بکنم، اونا رو من نگفتم. ولی این 26 فقره که با شمارش خودم 26 فقره است، این 26 فقره به نظر من کل نظام وظیفه شناختی شمس رو عرض می‌کنه. و سلام علیکم.